مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده خطاب به خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، پرزیدنت اوباما و کترین اشتون رئیس سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا خواستار واقع‌بینی و احساس مسئولیت بیشتر آنها برای تنش زدایی از پرونده هسته‌ای ایران شدند. پیشنهادات امضا کنندگان این نامه از جمله گفتگوهای دو جانبه شفاف بین ایران و آمریکا، به رسمیت شناختن حق غنی کردن اورانیوم 5% برای ایران، توقف غنیسازی 20% در ایران و قرار گرفتن ذخایر اورانیوم غنی شده در کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تضمین تامین سوخت راکتورهای تحقیقاتی ایران و تعیین جدول زمانی مشخص برای لغو تحریم‌های برقرار شده علیه ایران همزمان با توقف غنی‌سازی 20% است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ایران امروز اعلام کرد بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌های اوین و رجایی شهر به تعویق افتاده است. این بازدید که قرار بود صبح امروز برگزار شود، به گفته حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، به دلیل برخی مشکلات لغو و به زمان دیگری موکول شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمیسیون امنیت ملی مجلس تلاش داشته که حداکثر اعضای آن در بازدید از زندان‌ها شرکت کنند که به دلیل فراهم نبودن این شرایط این بازدید به تعویق افتاده است. گزارش‌ها از سوریه هاکیست امروز بر اثر بمباران هوایی ارتش سوریه ده‌ها تن از ساکنان منطقه معظمیه در جنوب شرقی دمشق، پایتخت این کشور، کشته شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون بیش از 60,000 نفر در این کشور کشته شدند. کمیته بین المللی نجات در گزارش خود وضعیت سوریه را بحرانی و روز به روز در حال بدتر شدن اعلام کرده و روند امدادرسانی به آوارگان آن کشور را به شدت ناکافی توصیف کرد. به گزارش این سازمان امدادرسانی 2.5 میلیون نفر در سوریه آواره شدند و حدود 600,000 نفر به کشورهای همسایه گریختند. افزایش میزان تجاوز و خشونت‌های جنسی یکی از مهمترین دلایل ترک سوریه عنوان شده است. در همین حال 57 کشور جهان امروز از شورای امنیت سازمان ملل خواستند پرونده نقض حقوق بشر از سوی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کنند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد نظر خود رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید.
ببخشید، من اول میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر خدماتی که به جامعه ایرانی داریم به طور رایگان. واقعا فکر میکنم همه ما ایرانی ها استفاده رو میکنیم از شما.
لطف دارید، ممنونتونم. بفرمایید.
یه سوال داشتم، ببخشید من کم هول شدم چون اول نفرم.
خواهش میکنم.
من حدود 6 یا 7 سال ازدواج کردم، بعد دو تا بچه 4 ساله و 3 دارم. بعد شوهر من از اون موقع که ازدواج کردیم، من تورنتو زندگی میکردم، یعنی قبل از ازدواجمون من تورنتو زندگی میکردم، اون شیکاگو زندگی میکرد. بعد من اولش خب شوهرم چون که گرین کارت داشت، من دوست داشتم که برای من اپلای کنه، ولی چون گرین کارت داشت 4 سال طول میکشید که نوبت من بشه که بتونه برای من گرین کارت رو بگیره. بعد من خودم هم تورنتو درس میخوندم، 2 سال درسم مونده بود، تازه ازدواج کرده بودیم. شوهرم من گفتم که من میخوام درسم بخونم، نمیتونم نصف کار ولش کنم، شوهرم قبول کرد که بیاد اونجا مثلا به من کمک کنه یا منو ساپورت کنه و با هم هم باشیم که درس من تموم شد. بعد ما برگردیم شیکاگو. بعد نوبت من شد و بعد از 4 سال، بعد این 4 سال ما صاحب 2 تا بچه شدیم و بعد از 4 سال که نوبت من شد، تمام مراحل اداری و کارهای ایمیگریشن رو شوهر من انجام داد، ولی متاسفانه این کامش کم بود و جوین اسپانسر خواستن. بعد ما 1 سال به هر دری که زدیم که جوین اسپانسر رو پیدا کنیم، هیچ کس پیدا نکردیم و یه نفرم که پیدا کردیم اونم قبول نکردن، گفتن کم این کامش. به هر حال اون کیس من به هم خورد. بعد من حاضر شدم الان در حال حاضر در شیکاگو هستم. بچه هر من خیلی تبلیغات میکرد در مورد شیکاگو که خوبه، ارزون تره، مثلا راحت‌تر میتونیم خونه بخریم و اینا. من درستم که تموم شد، الان حدود 4 ماه اومدم شیکاگو. بعدش ببخشید بیزار من استخبار شدم، اومدم شیکاگو، الان 4 ماه شیکاگو هستم. به قرار شده شوهر من مثلا تا 3 ماه دیگه من اپلای کنه و از 4 ماه دیگه برای من این گرین کارت رو بگیره. ولی من الان که اومدم شیکاگو و با خودم یعنی موف کردیم همه وسایل ها رو، اون هزینه ها رو، همه چی رو من قبول کردم با عشق زیادی خودم، یعنی انگیزه خیلی زیادی داشتم برای شیکاگو. ولی الان که اومدم شیکاگو اصلا نمیتونم زندگی کنم، یعنی بخوام دوباره منتظر باشم برای من اپلای کنه و اونجا من یه مدت کار میکردم، مدرک من خب یکم میاد پایین تر یه سال یعنی من یه من...
شما چرا اینجوری موضوع رو مطرح میکنید عزیز؟ مثل این که یه جوری دارید ماجرای این گرین کارت رو مطرح میکنید، مثل که شما الان باید برید رو پشت بون اداره مهاجرت شیکاگو چادر رو بزنید. شما میرید یه فرمی پر میکنید، اپلای میکنید تا جوابتون بیاد.
درسته، ولی من الان اونو درست میشه چون الان این کامش الان بالا هستش. فقط من مشکلم اینه که من شیکاگو رو دوست ندارم.
آخر داستان و
من میخوام برگردم.
نصب کنید عزیز، ماجرای شیکاگو رو دوست داری یا نداری تو متوجه هستم آدم ها ممکنه یه شهری رو دوست داشته باشن یا نداشته باشن. و اون چیزیست که باید با همسرتون راجع بهش صحبت کنین. حالا سوال اولی هست که شما اصلا چی خوندید، رشته تحصیلیتون چی بود؟
من بیهیویر ساینس تکنولوژی خوندم توی جورجتاون کالج تورنتو و میتونم توی پابلیک سکول یا تریتمنت سنتر کار کنم و یه مدت هم توی تریتمنت سنتر کار میکردم.
اوکی، حالا به من بفرمایید خانواده شما کجا زندگی میکنه؟
خانواده من پدر مادرم و یه خواهر و برادرم تورنتو هستن. دو تا برادرم شیکاگو هستن.
دو تا برادر شما شیکاگو هستن؟
بله.
خانواده همسرتون کجا زندگی میکنه؟
خانواده همسرم ایران هم، فقط چند تا دختر خاله شیکاگو دارم.
خب حالا ایشون شغلشون چیه؟
شغلشون همیشه شغله یا دلیوری بوده یا الان در حال حاضر تاکسی، روی تاکسی درایوره.
چقدر ایشون دلشون میخواد شیکاگو باشن و چرا؟
خیلی دوست دارن، میگن که تورنتو کشور سوشیالیه یا خیلی سخت خونه خریدن، هزینه ها خیلی گرون تره. بعد کلا میگه هزینه اونجا گرونتره، اینجا زندگی خیلی راحت‌تره.
آیا حرفشون از در هزینه درسته؟
هزینه من فکر کنم یه خورده از اون سر هست.
خب اون وقت درآمد ایشون اگر بیان به تورنتو چقدر فرق میکنه و چقدر ایشون حاضرن اونجا این کارو بکنن؟ چون شما موضوع اصلیتون با دو تا بچه درآمدتونه. خوشم اومده و دوست دارم و من شیکاگو دوست دارم و من تورنتو که معنی نمیده. البته رابطه وابستگی و فامیل شما رو میفهمم، ولی ماجرای اول شما این است که از نظر مالی و اقتصادی بتونید خودتون اداره کنید. و شما فکر میکنید که اگر در شیکاگو باشید درآمدتون با توجه به هزینه بیشتر و بهتره، یا اگر در تورنتو باشید؟
من فکر میکنم مثل همه.
اوکی. خب حالا ایشون چرا مخالفت دارن با تورنتو؟
برای اینکه الان در حال، من اینو بگم، من قبل توی اون 4 سال که تورنتو بودن من براش اقدام کردم که لندن تورنتو کانادا رو بگیره، همه چی آماده شد، فقط بعد میرفت میگرفت، گفتش که من نمیخوام کانادا رو، چون اون موقع سیتیزن نبود، گفت گرین کارت از دست میدم. از نظر امیگریشن از وکیل پرسید، گفت اگه کانادا رو بگیرم اون گرین کارت از دست میدم، به خاطر همین نرفت بگیره. الان میگه که اگه من برگردم اونجا استاتوس ندارم، بعد تو هم اونجا جاب نداری، تا بخوای جاب پیدا کنی من نمیتونم بدون استاتوس.
خب این حرفشون که درسته.
بله درسته.
خب ایشون مشکل داره، مهاجرت داره از یه طرف، مسئله شغل و کار شما و خودش هم مطرحه. بنابراین قصه شما دوتا چرا بازی در آورید با دوتا بچه دوست دارم دوست ندارم، یعنی چه؟ شما خود با شیکاگو یا تورنتو چیکار کنید؟ شما فقط البته راه نزدیکی هم دارید، اونقدر فاصله ای نیست. شما بنابراین ماجراتون یک آشناییتون با تورنتو، دو فامیلتون تورنتو، و شاید یه دلیلی هم که ایشون نمیخواد به خاطر فامیل شما.
من دو تا برادر نیستم.
به چی شما به چه چیز تورنتو وابسته اید؟
من چون تو اونجا محیط و بلدم، بعد کارم رو میدونم، کجا مثلا بهتر میتونم رزومم بفرستم، چون آشنا هم، یعنی ده.
خب رزومتون رو بفرستید، شما رزومتون رو بفرستید، هر وقت شما شغلی پیدا کردید، ایشون هم مشکل داره، مهاجرت نداشت، تونستم یه کاری پیدا کنه، بر اساس دو تا اصل اولیه که من شما باید تصمیم میگیریم برای محل اقامت، اجازه اقامت قانونی و دوم درآمد با توجه به هزینه. خب این دوتا عامل تعیین کننده است. چرا بی خودی درگیر دوست دارم دوست ندارم دارم؟ بعد شما که دوتا برادر کنم تازه در شیکاگو هستن.
درسته، ولی شوهر من میگه که حتی اگه برای منم بگیری من اونجا رو، یعنی حاضر نیست به چه عنوان بیاد چی کنم.
نه من ببینید عزیز، اگر ایشون همینجوری بگه خب من میشنومش، بعدم یه پرسشی دارم چرا این کارو میکنی، البته ای جواب داشت. ولی اگر ماجرای فعلی ایشون ماجرای درآمد است و اجازه اقامت، که حق با ایشونه. شما بیخودی خب شما چرا الان بازی بحثی رو میکنین که الان درست نیست؟ چرا
من اگر براش بگم بازم نمیخواد بیاد.
ده حالوز که نگرفتید، حالوز که اولا یک نگرفتید، شما هم شغلی نداری، شما شغل نداری، ایشون شغل نداری، ایشون اجازه اقامت نداره، شما سر چی دعوا میکنید؟ نه به نظر من صبر کنیم ببین چی میشه. اگه شما حرفتون این است که نه ما پاشو بریم با این شرایط اینجا، برای که بعد از این که اگر همه اینا درست شد تو نمیای، خب اینا یه بازی است که شما بر اساس حرفایی که خودتون زدید قرارتون اینه برید شیکاگو زندگی کنید. و حالا نمیخوام بگم سر اون قرار حتما وارد ایستاد، ولی به هر حال یه قول قراری بوده که بر مبنای اون ازدواج کردید و ایشون هم امریکا رو به کانادا ترجیح میده، شما هم کانادا رو به امریکا. هر دو رو
من میگه که همه ایرانی ها دوست دارن برن آمریکا، من اگر برم کانادا همه من میخندن، آمریکا همه دنیا آرزوشونه.
این حرفا حرف بیمنیست. حرف ایشون در دو جهت بیمنیست، که همه میخوان برن امریکا نه کانادا، حرف درستی نیست. دوم اینکه ایشون چون اونجا کشور سوسیالیستی هست یا تا حدودی هست، اتفاقا برای طبقه ایماننده ایشون و کار ایشون که اونا خیلی بهتر از حکومت های کپیتالیستن، چون فکر کنه در امریکا میلیونر میشه. خب این که
بله فکر میکنه اینجا دیارم، فکر کنه اینجا یعنی همون، فکر کنه خیلی پولدار میشه اونجا، میگه که همه روی اون سیستم ولفر هستن و به من میگه تو من
نصب کنید. ایشون چند سالشون الان؟
ایشون 37 سالشه.
چه مدتی است که در امریکا هسته یا کانادا روی هم خارج از
ایران؟ سال 2001 اینجا هستش، ولی الان در حال حاضر میگه که من فقط میخوام درس بخونم و من اگر بیام تورنتو دیگه نمیتونم درس بخونم.
ایشون چی میخوان بخونن؟
میخوان اکانتینگ بخونن.
ایشون چه مقداری درس رو تا به حال که الان 37 سالشونه خوندن؟
فقط همون خیلی همون مثل درسته های سکول اینجور گذارونده.
خب اگر ایشون تا 37 سالگی دیپلم گرفتن، حالا که زن دارن، دو تا بچه 3 ساله 4 ساله دارن، حالا نه اینکه اشکالی من میرم، حالا میخوام برن تازه درس خونه از طریق درس خوندن بدن پولدار بشن؟
میگه که من با این کارهای مثلا تاکسی یا دیلیوری اینا، میگه آدم هیچ وقت هیچ با این.
خب شاید این حرفشون از نظر خودشون درست باشه، منم بحثی در اون ندارم، درس خوندنشون هم مخالفتی ندارم، ولی این که من اونجا میتونم درس بخونم، چرا فکر کنم در تورنتو نمیتونم درس بخونم؟
منم بهش میگم بیا تورنتو بخون همین درسی که
میخوای
بخونی.
نه ببینید شما عزیز، با هم با دلایل دیگری برای اشکال و اختلاف دارید موضوع رو به مسئله محل اقامت کشونید. حرفای شما ده. حرفای ایشون نشون میده که شما با هم اشکالات دارید. ایشون که اونجا نیستن، هستن؟
نه نیستن، دلایل که خیلی زیاده.
نه خب بنابراین شما نگاه کنید به زندگیتون، بی خودی بازی محل اقامت و نمیدونم رشته تحصیلی اینا که بیشتر به نظر من بهانه است رو مطرحه. یعنی برید پروی روانشناس حالا در شیکاگو یا تورنتو و حرفای واقعیتون رو بزنید که چه چیزی شما دوتا رو داره اذیت میکنه و چرا زندگی زناشوییتون رو دارید با بهانه به هم میریزید. حالا دلایلتون من نمیدونم چه، ولی اینا بهانه است. از نظر من این حرفایی که شما زدید از جانب شما و ایشون واقعا حرفای بیخود است. حالا
آقای دکتر من
حالا روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت رو ادامه بدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در برنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
کاهش وزن، تنظیم قند و کلسترول خون، کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین، 310-858-7006 و jawanbeman.com.
تور آمریکای جنوبی، آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی، این بار شما را به سرزمین سامبا و تانگو دعوت می کند. 11 روز گردش از سرزمین افسانه‌ای زمرد، دیدار از ریو، زیباترین شهر دنیای برزیل و آبشار ایوگاسو، بزرگترین و باشکوه‌ترین آبشار دنیا و در پایان بوینس آیرس در آرژانتین، عروس آمریکای جنوبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره، سرویس بهتر و کیفیت برتر، تخصص و دانش آژانس مسافرتی امیگوی است. تلفن های تماس 310-475-8865 و 818-758-2626 و وبسایت اینترنتی amirytravel.com. آژانس امیری، یه خوب و بی نظیری، هر کجا بری
تو من با تو هستم. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-5555. رستوران جوان.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
آقای دکتر من یه سوال داشتم، میخواستم بدم من الان تصمیم گرفتم خودم با دو تا بچه‌م برم و اونجا برای اوایلش تا جا پیدا کنم. خب دولت یه مقدار پول میده برای اجاره و خرجای دیگم، میخواستم بدم این کار من درسته
یا طلاق بگیری تا برید؟
طلاق بگیرم؟
آخه عزیز من شما چی کار دارید دوتایی میکنید؟ سر چه چیزی که من شیکاگو دوست ندارم، من تورنتو دوست ندارم، زندگیتون دارید به هم میزنید؟ اگر مسائلی دارید اون مسائل حل کنید، چرا بهانه رو میذارید محل بعدم شما رفتید؟
یعنی
شما
دارم ولی من
نه صبر کنید، شما رفتید یعنی زندگی زناشویتون تموم، شما حق نداشتید.
اگر رفتی دیگه رفتی دیگه،
خب من خب احتیاج نداره. خب دیدید خب شما به جهت بود دیگه، از این مشخص تر برای شما میگم خب طلاق بگیرید. برای کی گفته شما طلاق بگیرید؟ بچه رو بهتون میده و میذاره برید کشور دیگه؟
بچه رو میگه میدم، یعنی ظاهرن میگه میدم، من نمیدونم.
خب بنابراین پس ایشون هم نمیخواد با شما زندگی کنه. پس شما دو تا بچه رو با این سرعت با عجله برای چی تشریف آوردید به این دنیا آوردید؟ آخه چی کار دارید میکنید؟ عزیز من اشتباه رو با زندگی خودش آدم میتونه بکنه، با زندگی بچه ها و دیگران که نمیتونه بکنه. الان هم برید ببینید مسائلتون چی کار میتونید بکنید.
من میدونه، یعنی این چیزی که گفتین من واقعا اصلا از پای قلبم خودم نمیخوام ایشون، چون خیلی همیشه با بددهنی و بی احترامی رو من صحبت میکنه و در کوچکترین مسائل بدترین حرفای زشت و تحقیر همه چیز، یعنی من واقعا خیلی اذیت شدم که این مدت با ایشون خودم نمیتونم تحملش کنم.
چرا؟
یعنی اگر
چرا
در عشق داشتم؟
نه چرا با ایشون ازدواج؟ نه این حرفا رو من نزنید. چرا ازدواج کردید با ایشون؟
ازدواج کردم، خب اولش دوستش داشتم.
چه چیزه ایشون دوست داشت؟ این بددهنی ها نبود؟
فکر کردم فهمیده است. نه اصلا اینجوری نبود، اصلا خیلی ظاهره روشن فکر و خیلی اصلا یعنی آدم دیگه ای بود، ولی مثلا بهش میگم که چرا اینجوری صحبت میکنی، خب اولش منم خودم جوابشو میدادم، ولی الان یه دو سال خودم یعنی اون هرچی پرش یا حرف بعدی میزنه من جوابش نمیدم، میگم خودم اول باید رو از خودم بکنم. الان میگه که با تو و با خانواده تو با اینجوری صحبت کرد، یکم هم خب با برادرم مثلا مشکل داشته از قبل، این عقیدش اینه که با تو بعد اینجوری صحبت کرد.
با برادرتون سر چی مشکل داشته؟
با برادرم هم خونه بود، سر یه خونه با هم شریکی خریدن 7-8 سال پیش، با اون مشکل عمیقی داشت با برادرم، اونم خودش داستان مفصله.
بعد شما با این سرعت چرا بچه دار شده شما که تو ازدواجتون انقدر تردید داشتید تو دو دل بودید؟
من اون موقع نمیخواستم، یعنی ازش تو داشتم، الان خودم هم بیاد دوست داشتیم زیادی، اصلا خیلی کم رنگ، الان هم فقط باش میدم فقط به خاطر این دوتا بچه هست.
حالا دوتا عیب ایشون غیر از این بددهنی که گفتی دیگه چیه؟
دوتا بزرگتر عیبش همین بددهنه، همیشه منو تأخیر میکنه و عیب دیگه همین عیب فکر میکنم، یعنی همه چیزاش خوبه فقط یعنی پدر خوبیه، همین چیزاش خراب کرده با این کارش.
حالا شما من بگید اگر ایشون روی خط بودن دوتا عیب شما رو چی میگفتن؟
دوتا عیب منو میگه که ولخرجی و میگه که نمیفهمی، همیشه میگه تو هیچی نمیفهمی، همیشه منو ایدیوت صدا میکنه یا حرفای خیلی بد، تو درست موندی نمیدونم قصرین ببخش یاد من روی نمیخواهم.
نه اونا رو نگید، نه آخه سوال من باز رفتی سراغ همون عیب شما رو چی میدونه؟
عیب منو میگه ولخرجی.
شما یا ولخرجی؟
نمیفهمی درستی چی نداری؟
سب کنی شما ولخرجی یا نیستی؟
من بله.
آخه شما یه ذره علامت منی کنشون میدید، حالت شیدایی سرخوشی رو عزیز، چقدر حالت پایین و بالا رفتن احساساتتون دارید، مود سوینگ دارید، یا چقدر برخی از اوقات خوشحالی تو خوشبینی تو امیدواری تو هوایید بعدم یه دفعه میافتید تو غمگین و افسرده؟
من الان در حال حاضر فقط ناامیدم، یعنی
right.
از همه چیز ناامید.
آقا شما عزیزم
خیلی احساس تو خالی بودن میکنم، هیچ چیز امید ندارم، یعنی هیچ هم خوشحالم نمیکنه، فقط یه تنها چیزی که خوشحالم میکنه اینی که برم سر کارم و یه کاری درآمدی برای خودم داشته باشم که انقدر این منو تأخیر نکنه. میگه تو میخوای بری کانادا گدایی کنی، از ولفر گدا بشی و گدایی کنی. ولی من درس خوندم، با هدف درس خوندم و خیلی هم سختی کشیدم برای اون درس خوندنم و این همش من تحقیر میکنه. میگه تو اسم گدایی میخوای بری تورنتو، میخوای بری ولفر بگیری، ولی من هدفم واقعا این نیست. من دوست دارم پیشرفت کنم، بچه هم به یه جایی برسونم. همش من تحقیر میکنه.
چند دفعه گفتی اگر یه کسی برگشت به من گفت که تا نمیدونم قدرت کوتاست یا بلنده یا فارسیت خوبه یا بده، کردم بی صبح تو غروب نمیره به اون برمه، یکشون خدا هستن که نظریتشون یا عقایدشون برحال یه مسئله درستیه. یکی به شما برگرده بگه تو هیچی نیست، اوکی، اصلا شما بنویسید بدین وسط اعلام دارم بنده هیچی نیستم.
خب اتفاقا بهش میگم، من حرف شما خیلی گوش میدم.
نه فایده نداره، نه اصلا گوش نمیدید، نکنید. برای اینکه اگه میکردید این
کنید گوش میده، ولی عملش
نمیدونم. خب دیگه همینی که گفتم، نکنید بی خودی، خودتونم اذیت نکنید. آخه عزیز شما معلومه منیک دیپرشن دارید. شما بعض وقت میفتید توی الان هم یه تصوری دارید، من میرم در کانادا و دو تا بچه رو میبرم اونجا کار پیدا میکنم و کار خوب پیدا میکنم و میرم در مسیر پیشرفت. چجوری با دو تا بچه و بعدم با این اشکالات و اختلافاتی که دارید، بعدم خود شما میگید پدر خوبی است برای بچه‌ها، شما میخواید این پدر خوب رو اون وقت چجوری برای اونا فراهم کنید؟ تازه از نظر قانونی من نمیدونم چقدر اینقدر بچه‌ها رو بتونین علاقون و علاقون کنن تو سن 3 و 4 سالگی ببرید تو بیار، اینا احتیاج به سواد و قراری دارن. ایشون بددهنیش اگر هست بسیار بسیار بده و خیلی هم بده و میتونه اونو کنترل کنه، ولی من نمیدونم چرا با شما سر جنگ داره و شما آمد. برای خود شما وقتی قبول میکنید، ببین عزیز اون داستان ولخرجی شما رو من کاری ندارم، اذیت هم نشید. حرفایی که شما میزنید، من نمیگم نظریشون درست، حرفایی که شما میزنید خیلی واقع بینانه و معقول و منطقی نیست. بنابراین اگر یه آدمی بخواد سر به سر شما بذاره، میتونه برگرده بگه عقلت نمیرسه، نمیفهم، قرار نیست ایشون حرفو بزنه. ولی اگر شما همین گزارشی که الان خودتون دارید به من میدید رو من مبنا قرار بدم، میگم خب واقع بینانه نیست، مسئولانه نیست، معقول و منطقی نیست حرفایی که شما دوتا دارید به هم میزنید و کارهایی که شما میخواید بکنید. خب وقت بعد انتظار دارید من اگر کار اشتباه کردم، کار غلط کردم که از نظر یه ملاکایی چنیده، به من نگن خب آقا اشتباه میکنی و نظرت غلطه، عقلت کمه، واقع بین نیستی، مسئول نیستی، و بعد این بشه موضوع من که از به خاطر اون احساس بدی بکنم که به خاطر اون بخوام جدا بشم. خب آخه یکی تو من برگشته گفته تو ژاپنی بلد نیستی، من بهم برخورده، حالا میخوام بکشمش، آخه یعنی چی؟ ببینید عزیز من نمیفهمم جنگ شما رو و بعدم ماجرای اشکال و اختلاف ایشون رو با نه خواهش میکنم میتونید کاری بکنید که بچه آروم بگیرید.
بله.
بنابراین عزیز برید کمک بگیرید. به نظر من شما ببینید خودتون یه اشاره کردید که احتمالا شایدم به نظرم اینجوری میرسه ازدواجتون اشتباه بود. این ازدواج اشتباه رو با آوردن دو تا بچه یه جوری کردید که اشتباهات بزرگتر رو پشت سر هم هر دو کردید. حالا هم برای حل مسائل و مشکلاتتون بازی و بهانه شیکاگو رو دوست دارم و دوست ندارم، تورنتو رو دوست دارم و دوست ندارم و اونجا نمیدونم دولت ولفر هست و رفاه، اینجا دولت سرمایه‌داری هست که اصلا به این شکل و فرم هم نیست، برای شما هم نیست، تو این سن و سال هم نیست، اینا رو شما هم حالا یه دفعه میخواهید بدرخشید، در کاریشون هم میخواد بره، حالا تازه درس بخونه، بعدن از طریق درس پولدار بشه. خب اینا بیشتر به خواب و خیال و حرفای غیر واقع بینانه مرتبطه. بله شما یه گذشته‌ای دارید که به هر حال نشون دهنده این است که واقع بینانه نبوده. الانم به نظر من اگر کسی کمکتون نکنه میتونین اشتباه کنین. حالا این که اصلا شما به هم نمیخوری، تو به درد هم نمیخوری، تو دیگه همدیگر رو دوست نداری، تو واقعا ازدواج اشتباه بوده و باید یه فکری براش بکنید که شاید درستش کنید، شاید هم به این نتیجه برسید که درست شدنی نیست، ولی نه به این دلایل و یا بهانه‌هایی که مطرح میکنین و نه با این سرعت، اونم نه با اینکه شما بچه‌ها رو بردارید برید تورنتو، برای اینکه بچه‌ها این وسط دارن یه مقدار به هم می‌ریزند از پدرشون یا از مادرشون جدا میشن، برای که این ماجرا به این راحتی ها تموم نمیشه. این که ایشون الان با شما حرفی شاد نداشته باشه در جهت بچه ها، ولی فردا میتونه به دلایل دیگری پیدا کنه. این دلایل میتونه در جنگ شما دوتا با هم باشه که ایشون هم از اون استفاده کنه، دوم واقعا میتونه دلش برای بچه‌ها تنگ بشه، بچه‌ها رو میخواد، سوم فکر کنه شما رفتاری که با بچه‌ها میکنید غلطه، به اون خاطر بچه‌ها رو بخواد، چهارم فکر کنه مردای تو زندگیتون اومدن که اون نمیخواد بچه‌ها در ارتباط با اون باشن، بیاد سراغ بچه‌ها. و این ماجرا تا 18 سالگی ادامه داره، هیچ تصمیم قطعی نهایی هم هیچ دادگاهی برای حال تا ابد نمیگیره، بلکه همه چیز موقتیه. من نمیدونم چیکار دارید میکنید.
آقای دکتر میگم که این مثلا میخواد درس بخونه، خب الان درس خوندن که اشکال نداره، ولی این تازه الان یادش افتاده درس بخونه با این همه مشکلات. من میگم خب تاکس مثلا درآمدش همون 3 تاست، حالا اکانتینگ هم 2 سال بخونی همون 3 تاست، چه فرقی داره؟ که مهم اون پوله که میگه که نه این آینده نداره. من میگم خود اونم یکم در خواب و رویا، یعنی من فقط اینجوری نیستم.
نه ببینید عزیز، من که وقتی شما به من گفتی در اون سن و سال میخواد درس بخونه، گفتم با درس خوندن هیچ کسی هیچ وقت مخالف نیست. دوم از اون طریقا میخواد پول دار بشه، بازم مسئله باش به اون صورت ندارم، ولی با توجه به شرایط شما وقتی این حرفا نیست، ولی استدلالای شما معنی نداره. یعنی شما خودتون بعدن اون حرفا رو میزنید که من برای این مدرکی گرفتم زحمت کشیدم و چه مشکلاتی رو تحمل کردم و و و و الانم باش نه درآمدی به اون صورت مشخص ندارید، رشته تو هم نمیدونم گفتید چه هست، ولی من نمیدونم چقدر بازار داره و در چه شرایطی و چه حدودی درآمد. بعد وقتی به ایشون میرسه یه دفعه مسئله درس خوندن ایشون رو منتفی میدونید، اونم من اصلا مطمئنم مخالفتی ندارید، ولی الان وقت این حرفا نیست. یعنی الان وقت این نیست که شما دنبال بازی و بهانه بگیرید. من تمام عرضم به شما دو نفر این است که من در شما بازی و لجبازی و حتی ببخشید حق بازی میبینم، ولی صمیمیت و صداقت نمیدونم. آدم خیلی راحت آدم میتونه برگره بگه مثلا تو رو دوست ندارم، میگم مثلا تعامل
نمی کنم.
نه نه خب اصلا پس بنابراین ماجرای تورنتو و شیکاگو رو مطرح نکنید عزیز.
من بهشم میگم، میگم اگر عشقم به تو مثلا کافی بود شاید تختی اینجوری تعامل میکردم.
خب بسیار خوب، حالا من اولا نظر منو میخواد، چون هرگز اصلا عشق نداشتید، هیچ دو نفر بودید که درگیر یه بازی بی خودی شدید، چرایش هم نمیدونم. بعدم با اش دو تا بچه آوردید، اونم اشتباه بعدی، حالا هم دارید باز اشتباه میکنید، ولی اینجا مسئله زندگی دو تا بچه هم مطرحه. شما دو تا اگر بودید این گونه فکر کنید میگم خب برید دنبال کارتون، ولی با بچه ها چی میخواید بکنید؟ برای که این بچه ها تا آخر عمرتون کنار شما با شما هستن و در دورانی که تازه 3 و 4 سالشونه، اینا تا بزرگ بشن ده ها چرخش و پیچش شما با این بچه‌ها و با هم دیگه خواهید داشت. حداقل برید خاطرتون آسوده بشه که ازدواج شما نصب کنید. ازدواج شما غلطه، غلطه. هر من خاطرتون آسوده بشه که حالا که ازدواج غلط کردیم صلاح اینه که جدا بشیم. حالا بیا جدایی رو بر اساس یه اصولی بگذارید که توش بوی جنگ و جدال نباشه. والا اینجوری که بازی و لجبازیه. او شما رو تحقیر می‌کنه و حرف زشت می‌زنه، شما می‌خواید بچه‌ها رو بردارید به تورنتو.
آقای دکتر، یعنی شما فکر نمی‌کنید مثلا یه آدم بخواد خودش رو عوض کنه بتونه؟ من اگر این کارو نکنه باش میمونم، یعنی
نه، ایشون این آدم نیست عزیز، همونطور که نبوده. ما آدما تغییر پیدا میکنیم و بله پاسخ شما بسیار مشخصه، همه آدما نه تنها میتونن عوض بشن، 180 درجه میتونن عوض بشن، از سفید به سیاه، از سیاه به سفید برن. پس انسان به دلیل آزادی و توانایی که امروز از نظر علمی وجود داره و خودش اگر بخواد شده نیست. پس موضوع ما این نیست. به همین جهتی که میگم با شک و دودلی با مسائل برخورد نکنید. برید هر دو با یک کسی در تورنتو یا شیکاگو صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشید. هر تصمیمی میگیرید برای ماندن یا رفتن تصمیمی است که یه آدم دیگه نوری میاندازه، اطلاعات از شما میگیره، مسائل رو برای شما طرح میکنه، روشن میکنه که خودتون به یه تصمیمی برسید که پاش بتونید بیستید، نه اینکه تصمیم اول برسید بعد پشیمون بشید ببینید اشتباه کردید، یا 3 ماه دیگه برگردید ولی آسیبا رو به خودتون و بچه‌ها زده باشید، باز دو مرتبه 2 سال بعد از هم جدا بشید. ما امروز تو دنیایی هستیم که میشه آدمای به این نتیجه برسن که میتونن این زندگی رو ادامه بدن یا نه، و روزی که این تصمیم رو گرفتید بعدن دیگه باید براش کار بکنید، چون هر دو طرفش مشکله، هر دو طرفش سربالایی، شما به وسط گیر که دو طرفتون کوهه، حالا یا از این کوه باید برید بالا یا از اون کوه.
دقیقا من نمیدونم چیکار کنم. من اگر جداشم یه سختی جدا نشم سختی دیگه.
حالا خب ببینید عزیز، همه نه زندگی همیشه همینه، من پول دارم میتونم کفشو بخرم یا نه، بنابراین شما در مقابل چیز عجیب و غریبی نیستید، ولی در این باره به نظر من با حرفایی که میزنید، اطلاعاتی که دارید، نظری که دارید، ابداً به هیچ وجه شما آمادگی این تصمیم قطعی نهایی رو برای خودتون و دوتا بچه ندارید. به همجاست که از اولم پیشنهاد من به شما این بود که برید با کسی صحبت کنید، حداقل بدونید تصمیم کمتر بدی میگیرید یا تصمیم خوبی میگیرید.
این الان به نظر شما من الان شیکاگو بمونم؟
من اصلا به نظر شما نمیتونید برید. من اصلا به
حساب
من خب ببینید باز شما رفتی سر حرفای عجیب و غریب. من میگم راجع به زندگیتون شما باید اول بدونید میخواید با هم بمونید یا نه. بنابراین من پیشنهادی درباره شیکاگو یا تورنتو الان ندارم. موضوع اول شما این است که شما بلوی کسی باید برید و به این نتیجه برسید که میخواید بمونید یا میخواید جدا بشید. این سوال اوله. بعد از اون وقت ماجرای شیکاگو و تورنتو هر کدومش میتونه مطرح باشه. سوال اول شما اول مشخص بشه که میخواید به اینجا تلفن کنید، بعد حالا دنبال احتمالاً شماره تلفن موضوع بگردید. اگر تلفن اونا ندارن و حرفی نمیخواید بزنید، شما تلفن برای چی میخواید؟ بنابراین لطفاً و حتماً با کسی صحبت کنید چند جلسه ای و امیدم این است که به نتیجه برسید. هر چه هست من با اون کاری ندارم که صلاح هر چهار شما باشه. من به پیام وارستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای.
تشکر. شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
آینه رو شکستی؟ نه جنوهای صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم پسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن باده تو بکن بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چمارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیو لوک بیمنت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیو لوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
حراج این هفته ایلات مارکت توجه فرمایید. جعفری ایرانی و خارجی 10 دسته $1، تربچه 7 دسته $1، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند $1، انار درشت 2 پوند $1، خیار ایرانی 2 پوند $1، لیمو شیرین هر پوند 99 سنت، سیب زمینی کیسه 10 پوندی $1، روغن حسه انگور انجلینو هر شیشه 6.49، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، گردوی درسته با پوست هر پوند 1.99، سینه مرغ فامیلی سایز هر پوند 4.29، ماهی تلاپیلای فیله شده هر پوند 3.75. توجه فرمایید، برای اولین بار در ایلات مارکت غذاهای خوشمزه ایرانی آماده 100% کاشر زیر نظر RCC. فقط کافی است آنها را نوش جان کنید. ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان. 310-659-70-70 310-659-70-70
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو فردا شب سه شنبه 15 ژانویه در المپیک کالکشن خواهم داشت و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا نوعی خودشناسی و دیگرگون کردن خود رو از روز چهارشنبه پس فردا 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 شب خواهد بود، 8 هفته هم ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستم میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 شنبه اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون سکاتسدیل خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنین با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 3 و 4 فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون رو که شامل 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی خواهد بود رو خواهم داشت. روز شنبه 2 فوریه از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه 3 فوریه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر در شرایتونی که در منطقه هایوی 7 هست و همیشه کنفرانس های من بوده، این کنفرانس برگزار خواهد شد. ضمناً به دلیل محدود بودن جا، اگر مایلید لطفاً کارت ورودی رو از قبل از رادیو صدای ایران یا مراکزی که اعلام میکنن دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. من صداتون رو بسیار آهسته دارم عزیزه، ممکنه بلندتر صحبت کنی؟
بله حتما.
مرسی.
از اینکه با شما صحبت کردم خیلی خوشحال هستم. من دو تا فرزند دارم، دو تا پسر دارم. یکیشون 3 سال و نیم شه و یکیشون 1 سال و 8 ماه شه که 22 ماه با هم تفاوت سنی دارن. بعد یه مقداری از عکس‌العملی که پسر اول در مقابل دومی نشون میده مشکل داریم، نمیدونیم که چجوری باش برخورد کنیم و اینکه شاید من خودش تک فرزند بوده و فوق العاده روش حساس میتونیم سر به مشکل برخوریم. دوست داشتم که از راهنمایی شما کمک بگیریم. الان میشینم اینجا هستم و میشنوم صداتون. الان اینکه آقای دکتر، این پسر من خیلی چیزی برای خودش میخواد، اون که 3 سال و نیمشه. بعد هر چیزی که ما برای اینو بگیریم میگه همش مال منه، به اون نمیده. یه خشم خاصی در مقابل اون داره، در این حالی که دوستش هم داره.
خب من تعجب میکنم شما یه ذره از این تعجب میکنید. شما اگر الان تشبهید خونه ببینید همسرتون یه خانم دیگر رو ورده میگه اینم زن دوم منه، چه حالی پیدا میکنید؟ آخه عزیز من، شما یه بچه داشتید که پسر شما بوده، پدر و مادر داشته، سرکله یه موجود دیگه‌ای پیدا شده که تازه به شما بیشتر چسبیده بوده به خاطر اینکه نوزاد است و ای بسا از شما شیر میخوره. خب معلوم همه چیزش به هم میریزه. یعنی شما انتظار داشتید که او فکر بکنه که یه کسی آمده تو خونه که حالا باید براش دست بزنه؟ مهمش این است که شما قرار بوده از قبل فرزندتون رو آماده میکردید برای این. مهم این است که وقتی فرزندتون میامد باید یه اصولی رو رعایت میکردید که این بچه این احساس رو که همه دارن کمتر بکنه. مهم این بود که همسر شما به گونه‌ای با پسر بزرگتون برخورد میکرد و او رو جدا میکرد و میبرد و با هم میچرخیدند و میگشتند که او احساس بکنه حالا اگر مادر رو کمتر داره، پدر رو داره. و بعدم اینقدر وجودش با پدرش پر میشد که اونقدر سری موضوع مسئله نشد. ولی همچنان رقابت میان خواهر و برادرها یا دوتا برادر در مورد شما حتمی و قطعیه. هیچ بچه اولی نیست که با اومدن دومی جا نخوره، آسیب نبینه، به هم نریزه، بدجنسی نکنه، کینه نکنه، دشمنی نکنه. عشق و علاقه ای هم نداره، عشق و علاقه رو به عنوان بازی داره. در زمانی است که همه چیز خوبه ولی به مجردی که یه ذره بعد بشه تمام اون علاقه به ملاقه تبدیل میشه و تو سر هر کسی لازم باشه میزنی. یعنی من تعجب میکنم از برخورد شما. نتیجتا شما با تا اونجایی که ممکنه یک اینا رو از هم جدا کنید، تا اونجایی که ممکن. دو، هر چیزی که میگیرید یک برای هر دوشون بگیرید و اگرم شاید تا بیشتر از یکی بگیرید، که این ماجرای مالکیت و اینا نباشه. درست مثل ما آدمای گنده که سر هوا دعوا نمی‌کنیم چون به اندازه کافی وجود داره. بچه هم باید همه چیزو داشته باشه. بعدم بچه 3 سال و نیمه شما از قبل یا حتی مدتی قبل از 2 سالگی یا نزدیک به اون زمان اومدن یا بعد از اومدن باید میرفت به یه مهد کودک که حداقل روزی 3 ساعت 5 ساعت نباشه و پدرش هم نقش بیشتر و مهمتری مخصوصا چون پسر در ارتباط با او برقرار میکرد که شما میتونستید راحت‌تر به این برسید. و این ماجرای تفاوت و تبعیض و حضور یادمی که پدر و مادر رو ازش گرفتن درش خیلی سنگین شد. ای بس و هنوزم فرزند شما با توجه به اینکه کارایی کردی تو نکردی چادم خوب انجام دادی عادیه. ولی شما هیچ وقت نمیتونید انتظار داشته باشید که یه پسر 3 سال و نیمه یه بچه 1 سال و 8 ماهه رو باش برخورد برابر یا عادلانه یا منصفانه یا مهربانانه داشته باشه. یعنی خیلی عادی است. پس باید جداشون بکنید، شرایطی فراهم کنید که اونا کارشون به اشکال اختلاف آشکار نکشه، ولی حتما مسائل و مشکلاتی پیدا خواهد شد. و بعدم شمایید که قرار بیش از هر چیزی مواظب باشید که برخوردی پیدا نشه. از قبلم هوش و عقلتون رو به کار بندازید که چه کار میشه کرد که اینا اختلاف پیدا نکنن یا یکی اذیت نشه یا یکی موجب آزار و اذیت دیگری نشه.
ولی همیشه میگم مثلا اگر هم بخوام بینشون فاصله بیندازم به عدوات بزرگتر میشن، خب شاید این فاصله ادامه پیدا
کنه. خب باز ببینید عقیدتون 100% غلطه عزیز. شما روزی که بچه ها رو به درستی جدا کنید و شرایطی فراهم کنید که وقتی که به هم میرسن خوب و خوش باشن، چون کمتر هم دیگر میبینن، از قبل هم هوش و عقلتون رو به کار بندازید، محیط مناسبی فراهم کنید که دوتایی احساس خوبی بکنن. وقتی یه چیز یکشون رو میبرید بیرون حرفتون این باشه که برای تو دوتا میگیرم ولی یکی هم برای برادرت بگیر ببریم، اونجا هم تازه برای تو هم یکی دیگه هم اونجا این برم اونجا بخور. بنابراین بچه ها احساس میکنن که حضور و وجود هر کدام یا دیگری برای اونا مفید است. و ضمناً روزی که شما اینا را از هم جدا کنید، چون خون هم دیگر را نمی‌ریزن، در بزرگسالی کنار هم هستند. ولی شما الان اشکال و اختلافات اینا رو کنار هم بگذارید، خشم و قهر و تنفر رو تو وجودشون نسبت به هم می‌کارید، بعدن گرفتاری پیدا می‌کنید. شما قرار نیست دو تا بچه رو که هم اکنون به دلایلی که اصلا نمیگم تقصیر شماست با هم اشکال دارن کنار هم بذارید، برای که برادرن. ابدا اتفاقا درست برعکس، با جداشون کنید که اینا تنها خاطرات و تجربه‌ای که در ارتباط با هم دارن خوبی و خوشی بوده. و الا شما با تجربیات بد بعدا میخواید دوستی به وجود برید، حتما نظرتون غلطه. ببینید همین جاست که من اتفاقا تو سی دی دی ویدیو اینا رو توضیح دادم. شما قرار بوده آمادهشون کنید، شما قرار بوده اینا رو تو اونجایی که ممکنه جدا کنید، شما قرار بوده تا فرزندتون مدرسه بفرستید. ماجرای بودن اینا با هم و دوستی با هم اون موقعی که سابقه و خاطره و تجربه بدی با هم ندارن بعدن حتما اتفاق میفته، ولی اگر الان خرابش کنید هیچ وقت میتونه اتفاق نیفته.
من اصلا دیگه شما سیدوی شما یک درستم روش دارم و حتی قبل از اینکه فرزند دوم هم به دنیا بیاد روی برای اون توزیم دادیم، حتی زمانی که من حمله بودم شکم من رو بوس میکرد، ناز میکرد و منتظر این بود که مثلا حالا یک کسی داره میاد همانه، یعنی سعی کرده این قواعد رعایت بکنید. ولی خب
نه ببینید عزیز، سب کنید همه اون کارهای شما درست بوده، ولی مهمش بچه های دنیای ایدئال دارن درباره خواهر و برادری که میاد، ولی وقتی که اومد دیدن همه حق و حقوق و هرچی اونا دارن ازشون میگیره نظرشون کاملا عوض میشه، عکسش میشه. برای اون تیکه کاراتون درست بوده ولی بعدش قرار بوده. علاوه بس ها من که دیدی تو صحبتم چرا، یعنی گفتگویی نمیخوام تو این زمین داشت باشم چون شنوندهام متوجه هستن، عرض من این است که تمام بچه های اول با بچه های دوم اثری داره. بنابراین پدر مادر فقط میتونن این آسیب رو برای هر دو طرف کمتر و کمتر کنن، ولی نمیتونن از بین ببرن. به همین جهت است که شما هم قرارتون این بوده، الان هم همین است، راه دیگه ای هم ندارید. ولی شما ببینید با اون فرضی که در ذهنتون داشتید کار خراب میشه. شما سر اون فرض بحث بکنید که اینا باید با هم باشن برای که در آینده با هم باشن. نه، اینا باید با هم اتفاقا وقتی اشکال اختلاف دارن که معمولا دارن کمتر باشن، وقتی هم که هستن. عرض کردم فرض بفرمایید اگر شما یا مثلا پدرشون بره بشینه وسط یه وان، امیدوارم حمام مثلا بزرگ داشته باشه، یکشون این ور بشه یکشون ور بشه، مدت‌ها با هم آب بازی کنن، بچه‌ها به این نتیجه میرسن، مثلا پدر رعایت یه اصولی بکنه به این نتیجه میرسن وای ببین ما چقدر همه با هم خوش. یا همونطوری که عرض کردم به جایی که یه چیز برای این بخرید برای اونم بخرید، چهار تا بخرید حتی اگر ضرورتی نداره، که در نتیجه هیچ کدومشون دوتاشون تو این دست بگیره دیگه جا برای سومی نداشته باشه، بذاره دوتا هم دست اون باشه. نه اینکه یه دونه بیارید که گرفتاری باشه، یا دوتا بیارید که این یکی مال اون رو هم بگیره تو اون دستش. یعنی اینا موازی است که اصلا از همین جاست که ما محدودیت رو یاد میگیریم، رابطه رو یاد میگیریم، درست و غلط و خوب و بد رو یاد میگیریم. یعنی یه فرصتی است برای شما که ازش استفاده کنید، نه اینکه انتظار داشته باشید چون برادران با هم خوب باشن و چون انتظار دارید در آینده خوب باشن پس حالا با حتما کنار هم باشن وقتی نمیتونید به درستی ادارهشون کنید.
خیلی سعی میکنید این رعایت کنید، مثلا همین وانی که شما میگین هر دوشون هستن در کنارشون هست، اما سر اول میان هر چیزی که به دومی بدید همونو میخواد ازش میگیره میذاره کنار، مثلا یه حالتی که میگین میخوام قایمش کنم اونو میگیره خودش وای میسته چیزی دستش نباشه اونم میسته یه چیزی مثلا من میارم هم به این میدم هم از خودشو میذاره از اونم میگیره. بعضی وقتی که من مثلا دو تا چیز بهش میدم میگم مالی که میخواد حالا بعد از یه مدت عوض کنه اون بهش نمیده، میگه مثلا این مال اون این مال من نمیدونم واقعا چه اکس بلا مال از این
که بگیرم
بهش بدم.
نه ببینید عزیز، آخه من حالا ببینید رو خط رادیو این گفتگو برای یه عده بسیار آزاردهنده است، مجبورم عرض کنم خدمتتون. نه آخه شما معذرت نخواهید، قاعده کلی معلومه چی عزیز. قاعده کلی این است که من و شما با توجه به طرفین اختلاف باید مسئله حل کنیم. امریکا با کانادا یه اشکالی دارن یه جور حل میشه کرد، عرب با اسرائیل یه مشکلی دارن یه جور دیگه باید حل کرد. بنابراین شما با توجه به شرایطتون باید با اوضاع برخورد کنید و به همین جاست که برخی از اوقات قرار نیست اصلا هیچی براشون بخرید، به همین سادگی. یعنی اگر قرار من براشون اسباب بازی میخرم دوتا میخرم یا چهارتا میخرم توش دوام شه بهتر اسباب بازی نباشه. اگر ماجرایی که الان شما میفرمایید هست همینجوری درست نشده، فرزند شما وقتی که اون کوچیکتر بوده و حقی نداشته وارد این مرحله شده. ببینید بچه دو تا چهار ماه طول میکشه تا بتونه بپذیره خواهر برادر تازه وارد شده و باید بپذیرتش، دو تا چهار ماه. دوم وقتی اون بچه 3 ماهش بوده و 7 ماهش بوده که این ماجرا نداشتیم، اون موقع اشتباهات شده که این موضوع به این صورت در اومده. شما دیدید حتی در مثال اینکه یکیشون رو ببرید بیرون و بهش مثلا بستنی بدید بعدم بگید بستنی میخریم میبریم برای هر دوتاتون، شما زمینه ای فراهم میکنید که آگاه و ناآگاه به این نتیجه میرسن که چه خوبه داشتن برادر، برای که بازم به من بستنی میدن در حالی که قبلا هم خوردم و تازه اصلا من براش خریدم، تازه حتی شما بهش بگید تو بردار و تو بهش بده. یعنی کوشش در این زمینه، به من میگید که این کار کردی حتما، به من میگید که چقدر باید کنیم، میگم 200 دفعه دیگه، برای که ما باید بیاموزیم. و بعدم شما وقتی با این اشکالات و اختلافات روبرو میشید شما نمیتونید به عنوان دوتا آدم بزرگ سال یه دفعه در مقابل یه بچه 3 سال و نیمه و 1 سال و 8 ماه احساس عجز و زبونی کنید که شما با هوش و عقل و داناییتون نمیتونید مسائل حل کنید. بله نتونستید. اشکال هنوز میمونه بمونه، یکی ناراحت میشه بشه، اون یکی گریه میکنه بکنه، برای که ما میتونیم در حد اکثر توانمون حرکت کنیم، بیش از اون که نمیتونیم از خودمون و دیگران انتظار داشته باشیم. به من میفرمایید موضوع بچه ها مهمه، بله بچه هایی هستن که به دلیل ویژگی روانی که دارن نمیخوام بگم و اشکالاتی که پدر و مادر در کار برخورد درسته با اونا که کار پرورش تعلیم تربیتش درست انجام ندن، روزی 100 دفعه با هم دعوا دارن، بعضیاشون 50 دفعه بعضیاشون 5 دفعه. ما فقط میتونیم کاهشش بدیم. اشکال و اختلاف حتما پیدا میشه، برای که بازیای کودکی بازیای نابرابرن، بازیای برد و باختن. ما برای بزرگ کردن بچه هیچ کس نگفت این کارا ساده است و به همین جد است که اون همه تاکید رو کردم تا اونجایی که ممکنه از هم جداشون کنید، روزی کنار هم بگذاریدشون که یا مجبورید که به هر حال یه مقدارش اجتناب نپذیره، دوم شرایطی به وجود بیارید که کار به اختلاف نرسه. درست مثل اینکه توی مهمونی به دوستان میدونی اگر بحث مذهبی کنن دعوا میشه، میگه تو رو خدا صحبت مذهبی نکن، بیاد بحث های دیگه بکن. الان هم شما باید اینو به اونجا برسونید و بعدم دیدید تا اونجا من رفتم که اگر چیزی شیعی اسباب بازی توپی هرچی سبب میشه با هم اختلاف پیدا کنن اونا را اصلا نداشته باشید. بچه ها میتونن تو اتاق خالی بشینن با پدر و مادر ارتباط داشته باشن بازی بکنن چون چیزی برای دعوا نیست دعوا نکن. بنابراین موانع رو باید برداشت ولی ما نمیتونیم یه چیزایی رو به عنوان باید یا موضوعهای حتمی و قطعی نگهش داریم و بعد برگردیم بگیم که چرا چنینه. و بعد چون اشاره فرمودید من تو سیدیا اینا رو توضیح دادم، یعنی همین مطلب کران عرض کردم خدمتون آوردم که ما اون آمادگی رو به وجود میاریم، اختلاف هم حتمی یا قطعیه، بعدم تا اونجایی که ممکنه جداشون میکنیم. پدر اصلا بچه بزرگ رو باید برداره و بره تا اینکه خاطرمون آسوده باشه. شما هم به بچه کوچک میرسید، هم تخم اختلاف رو و کینه رو در وجود هر دو نمیکارید و آسیبی هم که یکی به دیگری میزنه آسیب به هر دو تاشونه. حتی اینا رو هم توضیح دارم. بنابراین به من میگید همچنان ممکنه با مسئله و مشکل روبرو شیم؟ بله، بین امریکا و کانادا اشکال هست، بین دو تا کشور دیگه میتونه اشکال باشه، بنابراین فقط نوعش فرق. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر از این موارد هست باورم کنید مسئله است. برحال من به پیام ها رسیدم و خلاصه اخبار روی خط برای روی خط باشه. چشم شنگ و نجمن با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
توجه شما را همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
پس بفرمایید سنگ‌های سونکرس غذای شما رو خوشمزه‌تر می‌کنه، خونه وقتی شما هم پرجلوه و زیباتر می‌کنه.
شما بفرمایید غذا حاضره.
سونکرس 818 503 0606.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-227-0771.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است. حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilawgroup.com.
شبی خاطر انگیز و به یاد ماندنی با بنیاد کودک با همکاری گروه حمایت خانواده و انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا. ضیافت باشکوه شام بنیاد کودک به مناسبت 18 سال فعالیت‌های انسان دوستانه این سازمان در سالن مجلل و رویایی ترامپ نشنال گولف کلاب واقع در رانچو پالاس وردس روز جمعه 25 ژانویه از ساعت 7 شب تا نیمه شب برگزار می‌گردد. این برنامه با حضور گروه بلک کات و جمعی از هنرمندان محبوب دیگر و نیز پذیرایی با شام کامل ساعات شادی را برای هموطنان به ارمغان خواهد آورد. جهت تهیه بلیط با شماره تلفن 310-453-0809 تماس حاصل نموده و همچنین به رستوران های دریا در سانتا مونیکا، دریا در کاستامیسا، صدف در ونچورا مراجعه نمایید. جهت آگاهی های بیشتر از سامانه childfoundation.org دیدن نمایید. با سپاس از وی آی پی تورز آف کالیفرنیا و هنرسرای عالی موسیقی.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. پرزیدنت اوباما امروز گفت اگر بازی‌های سیاسی در واشنگتن مانع نشود، اقتصاد آمریکا در سال جدید 2013 چشم‌انداز خوبی دارد. وی از کنگره آمریکا خواست برای مشکلات اقتصادی کشور راه حل‌های بلند مدت و قابل اجرا بیابد و گفت حاضر است درباره کاهش بودجه دولت فدرال مصالحه کند و همچنین برای ایجاد اصلاحات در برنامه‌های نظیر بازنشستگی و مراقبت‌های درمانی گفتگو و مذاکره نماید. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان امروز خود گفت هدف کاهش 4 تریلیون دلاری بدهی‌های کشور را دنبال می‌کند و از کنگره خواست محدودیت سقف بدهی‌ها را لغو کند، چون در غیر این صورت آمریکا قادر نخواهد بود در مسیر پرداخت بدهی‌های خود حرکت کند و این امر به بازار بورس لطمه وارد می‌کند. پرزیدنت اوباما همچنین گفت به دنبال قانون ممنوعیت اسلحه در آمریکا خواهد بود. هوای بسیار سرد در جنوب کالیفرنیا که طی چند دهه اخیر بی سابقه بوده، صرف نظر از مشکلاتی که برای ساکنان این منطقه به وجود آورده، مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی و میوه و سبزیجات را نیز دچار یخ زدگی کرده و احتمالاً زیانهای بسیار زیادی به کشاورزان جنوب کالیفرنیا وارد خواهد شد. رانندگان کامیون‌های حامل این مواد نیز در چند روز اخیر به علت برف و بوران شدید و یخبندان جاده‌ها قادر به رساندن محصولات خود به فروشگاه‌ها نشده و به گزارش منابع خبری در لس‌آنجلس این احتمال وجود دارد که نرخ میوه و سبزیجات در فروشگاه‌های جنوب کالیفرنیا همزمان با نرخ بنزین اتومبیل‌ها افزایش یابد. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 55، در منطقه ولی 52 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 59 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 36 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
عزیزم. جانم بفرمایید. پدلوت کنیم بلندتر صحبت کنیم. پدلوت کنیم بلندتر.
بله. یه سوال دیگه ای که از حضورتون داشتم، این پسر بزرگی که من خیلی دوست داره که دختر باشه، بعد همش میگه من دوست دارم دختر باشم، رنگای صورتی انتخاب میکنه، مثلا یه لباسای دخترانه که میبینه خیلی خوشش میاد. میخواستم ازتون سوال کنم آیا این برمیگرده به سنش، مثلا چیز طبیعی میتونه باشه و اینکه من چه عکس‌العمل رو در مقابلش داشته باشم؟
نه، به من بفرمایید که از کجا میدونه باید رنگ صورتی انتخاب کنه.
نمیدونم، مثلا توی مرزه کودک که میره، خب دخترها مثلا تل رنگی میزنن یه مقداری، خب چیزایی خیلی خوشگلتر، یا که فروشگاه رو میبرمش با هم خرید کنیم، همچه چیزایی که خیلی اکلیل داره، خیلی خوشگلتره، خب مال دختراست. بعد همش میره اونا رو دوست داره که انتخاب بکنه. یه زمانی که مثلا من دارم آرایش میکنم چون یه صدقیت باید نیسته نگاه میکنه، بعد حتی به دسته این رنگ روژ منو به من میگه نه این رنگ ما زمانی دوست ندارم صورتی بزن، مثلا خیلی به این چیز توجه میکنه.
ببینید عزیز، اولا بچه ها برخی از اوقات میتونن از جنس خودشون یا جنسیت خودشون راضی نباشن. این تو دخترها بیشتر از پسراست. بنابراین پسری که مثلا فکر میکنه برادرش هم آمده، ممکنه این که پسر رو دوست نداره به این که میخوام دختر باشم یا کارای دخترونه بکنم کشیده باشه. یه احتمال. احتمال دوم این است که یه چیز این همین حرفایی که شما الان زدید که غلط هم هست تو ذهنشه که همه چیزای خوشگل مال دختر هست، یعنی او هم یه فرضی داره که چیزای خوب یا زیبا در ذهن او مال دختر هست، یا به هر حال میبینه مثلا فرض کنید پدرش ممکنه ریشی بزنه که با سر و صداش خیلی هم جالب و جاذب نیست، اما وقتی شما آرایش میکنید همونطور که گفتید بیاد شما رو تماشا کنه، اینه چیزی به شما اضافه میشه تا اینکه مثل پدرش چیزیش هم کم بشه، اونم با یه صدایی یا تیغی که احتمالا خوشایند نیست. بنابراین میتونه برداشتش از اینا باشه، یعنی فقط یه تجربه است که آدم فکر کنه خب اینجا اینا مورد توجه ترن یا بهترن یا لذت بخش ترن یا هر چیز دیگه. امید من این است که اینا باشه، ولی یه احتمال سومی هم هست که نمیشه نادیده گرفت. احتمال داره یه گرایشایی داشته باشه و اون گرایشا رو کارش هم نمیتونید بکنید، برای که باید صبر کنید ببینید چه میشه. نتیجتا برای این که این وضعیت تشدید پیدا نکنه یه مقداری رعایت کنید و به این موضوعها توجه چندانی نکنید، بی‌اعتنایی کنید، او رو هم در شرایط و وضعیتی قرار ندید که اگر این رو به عنوان یه بازی یا به عنوان یه واکنش به دلیل برادرش یا به خاطر برداشتی که میکنه در این زمینه درش یه تفاوتهایی با دیگران پیدا بشه که بعدن برش مسئله به وجود بیاد. ولی نمیخوام اصلا این کار کنم، ناچارم به شما بگم یه احتمالی هم داره. بچه ها چون از حدود همین سن یا 18 یا 20 ماهگی یه زمینه‌ای برای هم میکنن، ولی 3 سالی بعد گرایش های اگر همجنس گرایی داشته باشن از همینجا خودشو نشون میده و علت طبیعی بودنش هم همینه. یعنی بچه هایی هستن که از سنین 2-3 سالگی تمایلاتی رو نشون میدن که شما در دختر بچه ها میدید اگر پسرن یا در پسر بچه ها میدید اگر دخترن، ولی چون نه قرار کاری براش بکنید نه فرقی میکنه، بنابراین فقط دورا دور مواظبش باشید و ببینید چه میکنه. ولی همونطور که عرض کردم اگر نتیجه یه دریافت و برداشتش از موضوع یا یه واکنش و یا یه نظر باشه خب مسئله ایست که میگذره، ولی اگر موضوع به اون جنبه ارتباطی داشته باشه خب این موضوعی است که به تدریج برای شما روشن‌تر میشه. اینه که نگاه به یک اعتبار دقیق‌تری به رفتارش و حالاتش داشته باشید و مثلا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه اگر لازم شد و همچنان اون رو در این مسیر و جهت دیدید با یک کسی در این زمینه صحبت کنید که ببینید واقعا حالا اونا اوضاع رو چگونه میبینه. ببخشید صدا یه ذره بلندتر ببخشید.
بله مصطفی میاد پیش من میگه من میخوام دختر باشم.
حالا نه اونش مهم نیست، اون اصلا باز مهم نیست.
بله من یه بار یه بلیز دخترونه واسه این خریدم، یه بلیز قرمز با همون عکسای رنگی اونجوری واسش گرفتم. اینه که واسش گرفتم الان تنش نمیکنه، بعد منو مسخره میکنه میگه که ماما تو اشتباه کردی واسه من لباس دخترونه خریدی، و اصلا منو تنش نمیکنه و دوست نداره، ولی مرتب میاد میگه من دوست دارم دخترشم. بخاطر همین اصلا نمیدونیم که واقعا
خب به همین جد است که منم اگر ورزم توجه کرده درس کردم الان نمیدونیم، چون نمیدونیم از کجا میاد. شما هم بی خودی یه مرتبه لیبرال نشید که حالا یه پسر اگر گفت لباس دختر میخوام برش بخریدن که عیبی داره، برای که این کانفیوژن کار دستش میده، دلیل نداشته اون کار. شما هم ببینید اون کارم نباید میکردید. حالا عرض من این است که کاری به کارش نشته باشید. باز تو صحبتم بود بی اعتنایی نسبت به موضوع، وقتی هم که من دیگه میخوام دختر باشم که باشه اوکی. برای که برخی از وقت مثلا برداشتش اینه که مادر من که زنه خوبه، بابای من سختگیره، منم میخوام دختر باشم. به همین سادگی.
دقیقاً آقای دکتر، پدرش ازش سوال کرده، ازش گفته که تو چرا دوست داری دختر باشی؟ گفته من دوست دارم مثل مامان باشم.
حالا خب
یعنی یه الگوشم این بوده و این جواب داده.
خب همین، به همین جهت است که عرض میکنم که شما قرار نیست نسبت به این موضوع هیچ از قرار نیست حساسیتی داشته باشه، و چون واکنش ای نشون ندید، یه باور و اعتقاد بی خودی اگر درش هست تشدید و تقویت نمیشه، میره دنبال کارش بی اعتنایی. ولی اگر موضوع جنبه جدی دارم فرقی نمیکنه که شما چه کنید، بعدن خودشو نشون میده. بنابراین به نظر من شما درگیر بحث دختری و رفتارش و کاراش نباشید. اونجایی هم که به شما مربوط و مرتبطه و یا میتونید یه زمینه ای رو فراهم کنید برای اینکه تو محیط پسرونه باشه، رفتار پسرونش باشه، بازیای پسرونه بکنه، که اگر واقعا یه ذهنیت به هم ریخته است سر جای خودش قرار بگیره. اگر هم موضوع جدی‌تر از ایناست که فرقی نمی‌کنه هیچ کدوم از این کارها، بعد همون چیزی که باید بشه خواهد شد. به همین جهت است که برخورد عادی و معمولی باش داشته باشید، و امید من این است که مخصوصا اگر کمکش کنید که به پدرش نزدیکتر و نزدیکتر باشه و پدر بیشتر اوقاتش رو با او بگذرونه تا دومی، گرچه بعد از اول این کار رو میکردم ولی هنوزم دیر نشده، یه مقداری فرصتی میده هم شما ها فاصله بگیرید، هم او یه مقدار حال و ویژگی و به نوعی همانند سازی خودش رو با پدرش به عنوان مرد انجام بده، که اگر سوء تفاهم ذهنی یا برداشتای غلطی داره اونا هم از بین بره. ولی برای من ابدا جای موضوع یا مسئله یا نگران نیست، بگذارید چه پیش خواهد. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد. خیلی متشکرم. تمنا میکنم. خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. صدا خوبه، یه صدای اضافه داریم کنارش، من نمیدونم، ولی الان نه خوبه، بفرمایی.
من آجب تو 28 سالمه، بعد لیسانسم رو توی رشته مهندسی پلیمر گرفتم، دانشگاه امیرکبیر فوق لیسانسم تربیت مدرس تهران بودم، ولی من یه شهرستان هستم به اسم شهر تبر، اگه بدونی جنوب خراسان، و بعد از فارغ التحصیلیم رفتم دنبال کارو. یه دو سالی تو مشهد کارخونه کار میکردم، بعد به خاطر این که حالا فکر میکردم که برنامه های دیگه تو ذهنم بود، این که مثلا دنبال ادامه تحصیل باشم، از کار اومدم بیرون تا بچسبم به این برنامه هم. ولی واقعیت اینه که تو این مدت حالا سیدی های شما رو شروع کردم گوش کردن، فایلاتون گوش میدم، برنامه رادیوتون گوش میدم، اینه که ثابت قدم نیستم. یعنی یه مثلا یه روز تو فاز اینم که کولم رو بندازم پشتم، هرچی دارم پولا بزنم تو جیبم، 5-6 تا کشور رو بگردم، مثلا یه ماه توی سفر باشم این ور اون ور، و این سرمایه گذاری برای مثلا ادامه تحصیل و خارج رفتن و تجربه زندگی اون رو بیخیال شم. یه بار دیگه میگم نه، حالا مثلا دوباره صبر کن، دوره آزمون بده، مثلا توفل تو نرسوندی دوباره چیز کن. ولی مشکلی که واقعا ثابت قدم نیستم، نمیدونم این انگیزه واقعی از زندگی چیه، یا حتی اصلا اینجوری بهتون بگم، میام برای مستر آفه، مثلا برای رشته مستر حالا یا PhD تو رشته خودم قاعدش اینه که یه همچین کاری بکنم، مثلا همچین رشته اقدام کنم، ولی باز حالا یا وقتی بهش نمیرسم یا تو انتخاب دوم دارم یه چیز دیگه فکر میکنم به اسمی که مثلا روانشناسی بخونم، حتی از اندرگراد تا این که بیان تو رشته خودم از من تحصیل بدم. حالا این که علاقه به روانشناسی چی بودم که خواهم بحث به شناخت خود و اینجور چیزا بودم، حالا خواستم دیدگاه شما رو داشته باشم اگه سوالی بشه.
حتما عزیز، ببینید اون چیزی که شما میفرمایید خیلی موضوع عجیب و غریبی در شما نیست، برای این که ما در یه جامعه‌ای که خیلی الگو و مدل نداریم، یه مقدار فرصت و امکانات نداریم، توانایی انتخاب نداریم. مثلا فرض کنید شما در ایران یه مقداری حالا ممکنه به دلیل اینکه درستون خیلی خوب بود و رشته‌ای که خواستید انتخاب کنید، ولی بسا وسط چند تا رشته و یا احتمالاً شهر مختلف زدید و یکیش رو انتخاب کردید. یعنی چون این آزادی ها...
علاقه خاصی هم به این رشته نداشتم، خیلی اتفاقی بود، شاید بخاطر استعدادم رفتم ریاضی فیزیک خوندم، رتبه‌ام خوب شد، داداشم گفت این رشته خوبه، چون همه امریکایی بودم خانواده‌ام، داداشم اونجا درس می‌خوند، پلیمر رو من اینجوری انتخاب کردم. بعد اومدم فوق لیسانس هم بدون اینکه هیچ انگیزه خاصی داشته باشم، چون همه محیط تو خوابگاه همه داشتن درس می‌خوندن، خب منم خوندم، ولی از ترم اول من پشیمون بودم از کارم، تو فاز این بودم که حتی دوباره انصراف دادم، ولی خب بخاطر اینکه تو مرحله زیادی رو رفته بودم، مثلا حتی نصف پایانه ها رفته بودم، جو جوری بود که تو گروه همه حمایت کردم، بالاخره به هر نحوی بود من دفاع کردم اومدم بیرون. ولی واقعیت اینه که اون رشته نمیشه گفت من دوست داشتم. حالا
نه متوجه هستم عزیز، به همین جهت است که این که ببینید عزیز، ما وقتی میتونیم صحبت از ثابت قدم بودن و حرفای از این قبیل بزنیم که واقعا فرصتها و آزادیهای لازم رو داشته باشیم و یه مقداری شرایط شفاف و روشن باشه، ما امکان دسترسی به احتمالات و امکانات مختلف داشته باشیم. شما خودتون تا حالا تایید کردید من اون احتمالشو دادم، ولی حالا شما میگید این یه واقعیت بوده. پس بنابراین از آغاز شما به یه راهی کشیده و کشانده شدید که میلتون نبود. همین اضافه میکنه به یه چیز دیگه و اون ماجرای یه مقدار گم و گیج بودن ماست، که چون اشاره به این داشتم که بین 12 تا 22 سالگی ما باید تکلیف اون سر این موضوع روشن باشه که مال شما نبوده، پس یه مقدار گم و گیج بودنتون عادیه. سوم، شما ممکنه به دلیل ویژگی‌های روانیتون اصولا یه تضادی بین آرزوها و انتظاراتتون و حتی احتیاجاتتون با میل شما به قبول درد و رنج مربوط به اونا داشت باشید. درست پس که من یه کالایی رو بخوام که من بگن 1000 تومن ولی من نخوام بیشتر از 500 تومن بدم، خب در اینجا گرفتار اون کش و قوسی میشم در جهت خریدن و نخریدن که این کالا خیلی خوبه، بعد میگم بدم، بعد میگم نمیخوام پولمو بدم، نه همچین کالای خوبی هم نیست. این حرفایی که شما من زدید یعنی فرقی نمیکنه. به بیان دیگه من میتونم چند تا عامل رو در مورد شما بشمارم که همه اینا شما رو به اینجا میرسونه، ولی برای یه جوون 28 ساله تو ایران با توجه به شرایط و وضعیتی که از رشته تحصیلی اونگونه که اشاره کردید بچه باهوش، همه اینا عادی و طبیعی است. الان باید موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنیم، ولی چون من به پیام هام رسیدم باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو با هم بعد از اون ادامه میدیم. گفتم با ما شب بخیر، خواهش می‌کنم. شنگار اجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
داشتی از ارتباط دندون و قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
مصرف دارو قرار است سودمند باشد نه زیان بخش. اگر شما از داروهای مضر و ممنوع استفاده کرده اید، برای آگاهی از حقوق خود به صحبت‌های فرشید عبیر وکیل متخصص پنجشنبه 5 بعد از ظهر توجه فرمایید. 888-989 عبیر.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند.
هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببین عزیز، بذار من به تو بگم. ما در حالت عادی اون چیزی که سبب میشه ما انگیزه داشته باشیم، دلیل داشته باشیم، یا همون ثبات قدمی که تو بهش اشاره میکنی داشته باشیم و هدف داشته باشیم، مسئله احتیاجه. یعنی مسئله احتیاج و نیازه. وقتی که ما یه مقدار درباره احتیاج ها و نیاز هامون یا جدولی که درباره احتیاجات و نیازها هست دوچار دودلی هستیم. مثلا یکی این است که بیا برو استراحت کن و راحت باش و همین که هست کافیه و یه زن بگیر و یه خونه تشکیل بده و شب روز برو سر کار و شبم بیا بشین پای تلویزیون. یکی دیگه برمیگرده یه جای دیگه فکر کنیم که نه، من با این استعداد و قابلیت توانایی که دارم چرا نرم دکترامو بگیرم. یه مورد دیگه که شما اشاره کردید، مثلا من یه دنیای دیگه و رشته‌های دیگه توجهمو جلب کرده که چرا تو اون زمینه کاری نکنم و و. یعنی ماجرای احتیاج که روزی که مشخص و معین بشه زمینه رو برای اینکه من انگیزه برای انجام کار دارم یا ندارم به وجود میاره و هدف رو. بنابراین شما یه مقداری باید ببینید واقعا تو زندگی چه چیزایی رو برات مهمه، با ارزشه، و یه ذره طبقه بندی کنی و وسط چند تا چیز، درست بس که به یه رستوران میری 20 جور غذا دارن، یکی یا دو تاشو ترجیح بدی، یکشام انتخاب کنی، با همونم راضی باشی چون انتخابت بین خوب و بهتر. یعنی مورد اول اینجاست. دوم، البته با توجه به شرایط زندگی، مسائل زبان مطرحه، داخل ایران، خارج ایران، وضعیت مالی مطرحه، موضوع ازدواج مطرحه و به هر حال انتظار و یا فشار خانواده. خب یه ترکیبی از اینا هم باید یه جوری به حساب بیاد. مجموعه اینا یه مقدار کار رو روشن میکنه. معناش این نیست که شما 100% یا 90% به سمت میرید، ولی میبینید مثلا این موضوع 70%، همه 4 تا چیز دیگه رو هم 30%. خب تکلیف روشنه دیگه، من 70% رو انتخاب میکنم، حیفم که از اون 30% باید بگذرم. ولی ما تو دنیای محدودیت زندگی میکنیم عزیز. الان که شما لطف کردید من تلفن کردم، ورزش نمیتونی بکنی، کتاب نمیتونی بخونی، اصولا هزینه هر کاری از دست دادن حق و فرصت و امکان انجام کارهای دیگه است. حالا به من بگو که مثلا فرض کنید روانشناسی که اشاره کرد، نه هیچ دلیل نداره شما بیاید رشته روانشناسی بخونید. شما میتونید 20 جلد کتاب بخونید، یه 100 تا یا 1000 تا سی دی و دی وی دی های مختلف در زمینهای مورد علاقتون بشنوید و یه حداقل آگاهی رو در این زمینه داشته باشید که بتونید ازش استفاده کنید. همونطوری که من احتیاج ندارم مکانیک بلد باشم، کافی است من رانندگی بلد باشم. 98% هدفی که تو زندگیم از نظر اینور اونور رفتن دارم از طریق رانندگی که یاد گرفتم و اتومبیل حل میشه. من برایش باید مهندس مکانیک باشم. بنابراین یه مقداری جان،
من متوجه این نکته هستم که مثلا به قول شما آدم میتونه یه کار داشته باشه، بعد علاوه بر خودش زبان یا مثل روانشناسی اینا رو در کنارش ادامه بده. منم شروع کردم خوندن این کتابا، مثلا کتاب هیلگارد دارم شروع کردم خوندن، حتی اگه امتحان ارشد امسال هم میخوام بدم بالا زیاد که نخوندم بنده جون اینکه خود این رشته رو خوندم. ولی بحثم این آدم که میخواد پروفشنال باشه، حالا چقدر خوبه که اون کارش از اون کارش لذت ببره، یعنی دقیقا همون چیزش منتظر، نه اینکه حالا مثلا من این کار دارم انجام میدم تو کارخونه، یه کار حالا خیلی نه چند لذت بخش، ولی فقط داره مادی زندگی اون میرسونه. حالا میام خونه خسته، دو ساعت میتونم مطالعه کنم، اون دو ساعت میشینم به علاقه هم برسم، که حالا اگه برسم بهشون اینقدر تو برنامه میمونن که من سر اینا موندم. حالا اینکه تغییر کردن و اینا هزینه داره، من تو 22 سالگی شاید بشه گفت سال دوم سوم دانشگاه از نظر عقاید اینا خیلی تغییر کردم، به خاطر اینکه جو تهران خیلی متفاوت بود شهرستان خانوادم و تو خانوادم شاید تنها کسی باشم که خیلی هنگار شکم بودم و واقعا هم رو حرفم بودم. بعد از ارشد، دوران ارشدم که تو پاکوه دیگه بیه صحباتی رسیده بودم و میدونستم از زندگی چی میخوام، یعنی از اقلش بود تو اون بازه میدونستم، اصلا میدونستم میخوام کار کنم، کام مستقل باشم از مالی. ولی بعدن که بودم تو این فاز الان نمیدونم که مثلا روانشناسی رو همین چیزی که شما میگین، این که واقعا من آکادمیکشو میخوام بخونم، هم برم یه دوره، حالا الان که برای این بذارین انتخاب روشنتر مثلا انتخاب ما بهتون بگم به نظر شما چیه
جانم؟
یه گزینه هست الان دانشگاه دولتی ایران آوردن توی تدریسای بین‌المللیشون، اینها پول میگیرن، حالا البته آزمون داره، مصاحبه داره، همچین شاید خیلی هم زیاد نیست برای قبول شدنش، ولی فرض کن اگه قبول شدن ترمی 2 میلیون میدی، ارشد میخونی 2.5 میلیون.
و عنوان رشته چی عزیز؟
عنوان رشته حالا بسته به اون دانشگاه، مثلا این دانشگاهی که من مد نظرم دانشگاه تربیت معلم تهران روانشناسی بالینی آورده.
یعنی چی آخه؟ یعنی شمایی که لیسانس و فوق لیسانس دارید میخواد از چه سطحی روانشناسی بالینی میخواد به شما یاد بده؟
دورش که دوره کارشناسی ارشده، ولی خب دروس پیش هم میدن دیگه، بنابرای این که مثلا رئیس گروه چی تشخیص بده.
بیاید فرض رو برای این بگیریم که شما درسی تو این رشته بر نداشتید و یه مدرک لیسانس و فوق لیسانس، حالا کارشناسی ارشد هرچی دارید، این چه ارتباطی به این داره که برید روانشناسی بالینی بخونید؟ از چه درجه ای سوال من این است که مالا ممکنه شما رو بگذارن از یه دوره‌ای، ولی میخوام ببینم مثلا در چه سطحی ای برید اونجا، یا در حدی که اطلاع دارید از کجا شروع میکنید؟ فرض بکنید که دوره 8 ساله روانشناسی بالینی یا 9 ساله روانشناسی بالینی است، شما رو در کلاس چندم میخوان بذارن؟
نه اصلا کلی اینجوری ها دکتر، تو ایران وقتی که تو میخوای کنکور ارشد بدی یا میخوای ارشد شروع کنی، کار ندارم به این که لیسانس چیه، تو با هر اصلا پیشزمینه شون همینه، چیزی که تو فایلشون رو توی سایتشون هم نوشتن همینه، هم سایت داشت به تهران هم بهشتی همه اینا نوشتن که با هر لیسانس که تو ایران گرفته باشین یا معادلش تو کشورهای دیگه میتونی تو این رشته ها اقدام کنی. حالا بعضی هاشون میان محدود میکنن، مثلا یه رشته خیلی خیلی خاص باشه میگه که مثلا این فارغ التحصیل رو میگیره، ولی مثلا برای روانشناسی که من انتخاب کردم نوشته که فارغ التحصیل سایر مدارک کارشناسی دیگر، حالا هر رشته این خاص باشه، میگه که مثلا ارشد شروع میکنی، ولی خب ممکنه ترم اول مثلا فول ترم اول همه واحدات واحد باشه.
حالا ببینید عزیز، من علتی که پرسیدم وقت خواستم اینم یه ذره زمینه آکادمیکه، من نمیدونم چقدر شما این رو دقت کنید علمی میدونید یا یه شغل و کار و به اصطلاح بیزینس و فعالیت اقتصادی، برای که ببینید دانشگاه تو امریکا هست، یه مقدار دانشگاه هستن که علم رو منتقل میکنن، یه ده پول شما رو میگیرن مدرک بهتون منتقل کنن، یعنی دانشگاهی است مبتنی بر علم یا مدرک در حدی که میدونید.
من آکادمیک به اضافه کار، یعنی میخوام دوست دارم که واقعا
شما رو نمیگم نه اون محیطا رو میگم، من عرضم این است که این دانشگاه، ببینید شما اگر الان بیاد امریکا به من بگید من میخوام برم این دانشگاه، میگم پاتم اونجا نگذار، مدرک دکتراش هم اندازه دیپلم نمیارزه، دیپلم دبیرستان هم نمیارزه. حالا عرضم این است که در حدی که شما نصب کن جواب منو بده بعد بهت میگم، در حدی که شما میدونید این بیشتر علمیه یا مالیه؟
هم میتونه علمی باشه هم مالی، یعنی کلا جو دانشگاه‌های دولتی به نظر من این بوده، چون خودم تو دانشگاه دولتی بودم، اگه آدم واقعا دنبال علم باشه میتونه از استاد کار بکشه، میتونه واقعا کار بکنه خودش، میتونه این کارهای کلا میتونه
بکنه. نه صبر کن، تو اگر در دانشگاه امیر کبیر باشی درس نخونی لازمت بیرون، هیچ شوخی هم ندارم، بنابراین اونجا مدرک نمیدن عزیز، اونجا باید علم رو بیاموزی، یه حداقلی از تو میخوان.
من باید یه حداقل داشتم، ولی من عقیده ندارم بیاییم که توی دوران لیسانس و کارشناسی ارشد مثلا من علمی تولید کردم.
نه این بحثای فلسفی عجیب غریب با نکن، نه اونو میفهمم،
به نظر من صرفا مدرک گرفتم فقط تو اونه.
نه تو مدرک نگرفت، تو اگر حداقل درس ها رو نمیدونستی اون درس های وابسته رو بهت مدرک هم نمیدادن. ببین عزیز، درست پس که تو بیا بری دانشگاهی معتبر امریکا درس نخونی بگی مدرک بهم نمیدن، حتما نمیدن، ولی تو میتونی بری تو مدارسی که اصلا حضورم پیدا نکنی، مدرکو بدن دستت بگم برو. پس اینا رو میفهم. حالا اون از اون به کنار. سب کن عزیز. تو اگر بخوای روانشناسی بالینی بخونی با هوش و توانایی که داری باید 6 سال حداقل تو این دوره 6 سال در حدی که بشه روت حساب کرد هفته ای 40 یا 40 ساعت 35 ساعت 30 ساعت تا 40 ساعت درگیر کار دانشگاه یا مطالعه باشی. حاضر بگم چه کاری هستی یا نه؟ سوال اینه. برای که ای مدرک بخوای مدرک و بیا امریکا، من اینجا مدارسی هست که چند ماه هم بهت میدن. اگر به دنبال علمشی تویی که پاید اونه که عزیزم تالا گفتی با هوش و تواناییات یه دوره 5-6 ساله هفته 40 ساعت کار رو داری. اگر اهل این میدونی خب برو جلو و اگر فکر کنی حاضر این کار رو بکنی.
همین آقای دکتر، من میدونم که من علاقه هم دقیقا این هست، یعنی حاضرم این هزینه رو بدم، ولی اینی که از تیپ شخصیت خودم مطمئن نیستم. مثلا فکر میکنم شاید از این تیپ شخصیت هایی باشم که از این شاخه به اون شاخه میپرن.
خب
حالا مثلا من اومدم مهندسی هم رفتم تا یه حدی شو تا یه درجه یا تخصصش هم گرفتم. حالا خب
نه ببین عزیز، سب کن. اولا در تو یه همچین زمینه میبینم، برای که استدلال یه آدم عاقل منطقی نبود که با من کردی. یکی دو جا دست گلاب دادی. خب پس بنابراین یعنی چیزی که دوست داشتی رو گفتی چیزیست که درسته. ما باید یه تفکیکی بین اون چیزی که دوست دارم و درسته بدیم. این یکی. دوم، هیچ تضمین عزیز هیچ جا وجود نداره. تو میتونی یه رشته رو شروع کنی، بعدن به دلایلی که خوبی یه رشته دیگه است یا بدی یه رشته ای که درش هست کارتو بخوای عوض کنی. بنابراین کسی نمیتونه به تو تضمین بده. بعدم الان تو کار غلطی نمیخوای بکنی عزیز. یعنی یه چیزی است که فرض کن 3 ماه 6 ماه، حالا نمیگم تو اون سیستمی که تو گفتی، برای که نمیدونم چه هست، ولی یه 3 ماه 6 ماه یه سال میخونی بعد نظر روش خوبل میکنی. ما از این که بریم یه دانشی بیاموزیم و یا یه مدرکی بگیریم که پشیمون نمیشیم. پشیمونی نداره. فقط سوال من این است که آیا تو در سن 28 سالگی چه فشاری از جانب خودت و خانواده روی تو هست برای ازدواج؟ چقدر اونو به من جواب ندا. دومی که چه مقدار امکانات مالی داری برای یه زندگی خوب؟ سوم این که اگر یه مقدار خودتو آماده تر کنی و این رشته رو یه مقدار بیشتر دربارش بدونی، شرایطی داری که در ایران و یا خارج از ایران ادامه تحصیل بدی یا نه؟ یعنی یه مقداری بیشتر به نظر من، نه اینکه بگم الان مسئله روشن شده است، ولی پارامترها دارن محدودتر میشن و تو موضوعی اصلی و اساسی رو بیشتر میتونی در نظر بگیری. اگر فرض کن تکلیف رو روشن کنی سر ازدواجت، تکلیف رو روشن کنی سر اینکه چقدر آمادگی داری هنوز عقب بری برای که بیشتر بپری، یعنی این اون سوال اساسی است، و یا اصلا چقدر فکر کنی خسته ای. این که نظرت ممکن عوض بشه موضوع مهمی نیست. من همیشه قراره بر اساس احساس همکنونم و یا علم امروزم عمل کنم. من الان دکتر بهم یه دوا میده میگه این درسته بخور، ممکنه 50 سال دیگه معلوم شه دوا بدم بوده، ولی خب بوده که بوده. من نمیتونم بگم چون علم امروز رو زیر پا میذارم میرم سراغ علم احتمالی که در ذهنم ممکنه باشه. من امروز نمیتونم بگم این چیزی رو که الان دوست دارم شاید در آینده دوست نشم. خب در آینده دوست نشم، میذارمش کنار. هیچ وقتم نمیتونم به خودم بگم چیزی رو که دوست داشتی و درست میدونین چرا تعقیب کردی. در اون زمان این وضعیت من بود. بنابراین حالا من در تو چیز دیگه میبینم عزیز. من یک کمی نگران هستم که تو ترست از اشتباه و شکست در کار دستت میده، یعنی یه مقداری مشکل سلف استیم یا حرمت نفس در تو میبینم، و بنابراین تو اون زمینم یه چیزایی بخون عزیز که خاطر راسوده باشه، خیلی وحشت از اشتباه و شکست نداشته باشی. اصلا آدم عادی هر روز اشتباه میکنه و آدمی که تو زندگیش موفقه حتما شکست خورده. اصلا شکست پل پیروزیه. بنابراین آخر کار نشده. برای من میخوای چیکار کنی؟ تو که نمیخوای عزیز به بیراهه بری، تو که نمیخوای کار بد و غلط بکنی، تو میخوای در یه زمینه یه رشته ای رو شروع کنی، وقتی رو بگذاری آخرش این هست که ادامه نمیدی. من هیچ وقت تو الان هیچ وقت نمیتونی بگی من پشیمونم، میتونی بگی دلم خواست رشته دیگه بخونم، ولی تو میگی آرزوی من این بود که الان دیپلمه بودم. هرگز هم چه حرفی نمیزنی. بنابراین میتونی بگی آرزوی من بود که 18 سالم بود، ولی نمیتونی بگی آرزوی من بود که 28 سالم بود ولی دیپلمه بودم. خب نمیگی. پس بنابراین تو هیچ وقت حسرت و یا افسوس درسی که خوندی رو نمیخوری. درسی نخوندی تو ممکنه، ولی درسی که خوندی نه. بنابراین حسن علم و حسن حتی مدرک در این که آدم پشیمون نمیشه. پس بنابراین پشیمونی نداره. بعدم هر جا دلت خواست به جایی که بگی 28 سالمه بگو 18 سالمه، ولی تو انتخاب تو بکن. به من میگی هنوز دارم موج میذارم، شاید امروز بخوام فردا نخوام. خب صبر کن، من مجبور نیستم. اینا به تو که نگفتن مثلا این مرگ و زندگی است، این دوا رو بخور، اگر نخوری ممکنه بمونی یا بمیری. تو بگی من مجبورم، نه، تو میتونی تصمیم گیری تو هنوز صبر کنی، یکمی هم در این باره بیشتر و بیشتر بدونی. در این زمینه هم میتونی بری با آدمای مختلف صحبت کنی، ممکنه بری پر روی روانشناس خوب آگاه حرفاتو بزنی، برگردی بگی اصلا تو چی کار داری میکنی، برو دنبال کار روانشناسی چیه، برو بری بخونی به عنوان هابیت، به عنوان یه چیز حاشیه‌ای بخون، ولی رشته تحصیلی تو این سن و سال کجا میخوای بری؟ یا بیار کار تو یه جور دیگه. جان
این که حرفیه که هم اکثر آدمای دوربرم و حتی روانشناسی
که خلقا بنابراین میتونه آدمای دوربر تو من خیلی کاری ندارم، برای که اونا معلوم نیست بدونن، ولی اگر روانشناست بعد از یه ارزیابی از تو و حرفایی که زدی به این نچرسته که بی خودی پرت و پلا نگو و در حاشیه نرو، خب یه ذره جدی بگیرش، در حالی که نمیخوام بگم حتما اون نظرش درسته، ولی میتونه فعلا بیش از تو نظرش درست باشه، مثلا وقتی دو دلی داری. حالا به هر حال با این در این باره باید حرف بزنی عزیز، در این باره باید حرف بزنی، حس تو، احساس تو، نظر تو باید بگی، نظر مخالف و مختلف رو باید بشنوی و بعد از اون یه تصمیم بگیری که چیکار می‌خوای بکنی. ولی هیچ انتظار هم نداشته باش که برای هر موضوعی در زندگی تو بتونی از قبل تضمین بگیری یا مطمئن باشی. نه، آدم ها همینجوری جا عوض میکنن، زندگی عوض میکنن، رشته عوض میکنن، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، شهر عوض میکنن، عقیده عوض میکنن، دین عوض میکنن. بنابراین ما موجوداتی هستیم که یه قاعده درمون قاعده ثابته و اون قاعده تغییره، بنابراین از تغییر نترس. حالا اگه خواستی مثلا یه
مایی
جان،
من چون این تماس هم الان به یه ساعت میرسیم که کنم قطع بشه، من یه سوال هم مطرح کنم شما اگه لطف کنیم من از رادیو گوش بدم. الان من توی یک هفته ای که خیلی زوم کردم مثلا توی دانشگاه های خارج، حالا بین اندرگرادیویت، اگه بخوام روانشناسی رو اونور مثلا شروع کنم، مثلا فکر کنیم سرس تو فاز این بودم که بیان توی دانشگاه های امریکا شروع کنم، حالا فکر کنیم هزینش تامین بشه، بعد میام مثلا دو روز تو فاز اندرگرادیویت هم، بعد دوباره میام میبینم که مثلا اینجوری نمیشه، با این شرط اگه برم حتما آفیسر من ازم رد میشه، باز میام روی گزینه دیگه، حالا بیان تو رشته خودم دوباره اپلای کنم، اونجا برم دوباره رقم.
نه
یعنی
عزیز من، نه میفهمم، من جوابی برای تو ندارم غیر از حرفی که قبلا زدم. صبر کن، اینقدر گم و گیج بودن که آدم انتخاب نمیکنه. یعنی اصلا هیچی اصلا هیچ جوک شروع ببین. نه تو نمیخوای شروع کنی، تو میخوای تمومش کنی. نه از شما اصلا سب کن تو اصلا حق نداری تا سه ماه دیگه تصمیم بگیری. اینجوری بهش نگاه کن، نه اینکه بخوام تصمیم بگیرم. تو عزیز تو میخوای تصمیم بگیری در حالی که اصلا تو در جای تصمیم گیری نیستی، تو فعلا در جای تحقیقی. تحقیق تو بکن به دلیل تحقیق، نه برای تصمیم، برای تحقیق راجع به خودت و شرایطت. اگه خواستی یه ماه دیگه زنگ بزن، بذار با هم بیشتر کتک کاری کنیم. مواظب خودت باش. متاسفم که قطع هم شدی. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسند آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مرضیه شیرازی بانوی وام سه‌شنبه این هفته ساعت 12 ظهر در مورد شرایط جدید و ایده‌آل برای تهیه وام‌های مسکونی و تجاری با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12 ظهر با مرضیه شیرازی بانوی وام.
تور آمریکای جنوبی، آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی، این بار شما را به سرزمین سامبا و تانگو دعوت می‌کند. 11 روز گردش از سرزمین افسانه‌ای زمرد، دیدار از ریو، زیباترین شهر دنیای برزیل و آبشار ایوگاسو، بزرگترین و باشکوه‌ترین آبشار دنیا و در پایان بوینس آیرس در آرژانتین، عروس آمریکای جنوبی. اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره، سرویس بهتر و کیفیت برتر، تخصص و دانش آژانس مسافرتی امیری است. تلفن‌های تماس 310-475-8865 و 818-758-2626 و وبسایت اینترنتی amiritravel.com.
آژانس امیری، چه خوب و بی‌نظیری، هر کجا بری تو من با تو هستم.
با شما هستم. بله با شما. شکایت میکنین که اضافه وزن دارید، فشار خون بالا، قند خون و کلسترول؟ به به، اگر میخواهید اضافه وزن خود را از دست بدهید و انرژی از دست رفته خود را به دست بیاورید، فقط با دکتر فریبرز وزیری متخصص تغذیه تماس بگیرید. 818-704-1188 تلفن دکتر وزیری 818-704-1188 عضو صفرشت.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو فردا شب سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کالکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه پس فردا 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 شب بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در فینیکس آریزونا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون سکاتسدیل هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافی است کمی زودتر تشریف بیاورید. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در تورنتو کانادا خواهم بود و کنفرانس 11 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 6 بعد از ظهر به مدت 4 ساعت و روز یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت. در این کنفرانس 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی رو ارائه خواهم داد و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم جمعی رو خواهیم داشت. محل برگزاری هتل شرایتون است که در هایوی 7 هست و کارت ورودی رو دوستان بهتر از قبل تهیه کنند به دلیل محدود بودن جا از طریق رادیو صدای ایران در تورنتو و یا مراکزی که میتونند، مثل کتابخانه فکر میکنم پگاه هست که میتونم کارت ورودی رو دریافت کنند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام، بفرمایید.
من مشکل استراب و نگرانی دارم. در مورد بک‌گراندم میخوام بهتون بگم. من 35 سالمه. در مورد تولدم میدونم تولد سختی داشتم، یعنی مامان من 3 روز توی لیبر بوده، بعد متوجه شدن که من درست نچرخیدم، سزارین داشتن، بعد مامان ازش سوال کردم، مثل اینکه بعد از سزارینم چون حالش بد بوده تا 3 روز منو پیش مامان نبرده بودن. پدر و مادرم هم جفتشون آدمایی هستن که اضطراب و نگرانی داشتن.
من ابتدا فقط اشاره کنم مورد اول از زمین چه ارتباطی به استراب تقریبا نداره، ولی دومی که دارن حتما و الا اون ممکنه موجب مسئله کمبود توجه و تمرکز یا هایپر اکتیویتی بشه، ADD و ADHD ولی و یا افسردگی، ولی زمینه معمولا برای استراب رو فراهم نمی کنه. می گفتید عزیز جان؟
بله. پدر و مادرم میگم مشکل استراب و نگرانی تو دوتاشون من میدیدم. بعد تو خانواده پدرم دیپرشن هم میبینم. یه خواهرم دارم که منیک دیپرشن رو داره و بهش گفتن، من دقیقش رو نفهمیدم ولی بهش گفتن تو بینی، یه چیزی بینی، یعنی نگفتن کاملا مثلا بایپولار، ولی مثلا آدمیه که امشب تصمیم میگه فردا انجام بده، یعنی تصمیم نه، یعنی امشب آیدیایی به ذهنش میرسه، اصلا انقدر بالا پایینش بسیار زیاده. توی خانواده مامانم هم مود سوینگ رو من خیلی میدیدم. بعد یه مشکل دیگه ای که مثلا توی خانواده پدرم دیدم، خب ادیکشن بودش. خود پدر من زمانی که من دبیرستان رفتم، من بچه اول هستم و ما 4 تا خواهریم، دبیرستان رفتم، پدر من دیگه تریاک مصرف میکرد. من 24 سالم بود، پدرم فوت کرد. اون موقع من درس دانشگاهمو تموم کرده بودم، داشتم کار میکردم. یه 5 سالی رو با توجه به شرایط مامانم هم که بسیار آدم مضطرب و نگران و کنترلینگه، با سختی طی کردیم تا اینکه من تصمیم گرفتم از ایران بیام بیرون و کمک کنم خواهرامم با ویزای دانشجویی بیان. الان توی استرالیا هستم، موقعیتم خیلی استیبل شده به نسبت قبل، من 6 ساله اینجا هستم. بعد تصمیم گرفتم که حالا یواش یواش بیام روی این موضوع استراب و نگرانی خودم کار کنم. یکی 2 سالیه هی آناناس روش کار کردم، ولی یه چیز کاملا کامل نه. و یه مشکلی دیگه الان، من چون سرسرالین، قرص سرسرالین میخورم، اونو به خاطر موضوع obsessive compulsive شروع کردم و اینکه مثلا دیپرسم شده بودم. بعد رفتم پیش یه روانشناس اینجا که به من گفتش که بیا با ایشون، هم نورو فیدبک کار میکنه هم کاگنیتیو بیهیویر تراپی. بعد به من گفتش که مثلا اون پیشنهادش من بود که بیا از این روش با هم دیگه استفاده بکنیم دوتاش با هم. میگفت من 70-80% معمولا در مورد مشکل استراب نگرانی جواب میگیدیم. البته میگفت در مورد تمرکزم هستش. الو
بله میشنم هم تونست.
میخواستم نظر شما رو بپرسم. آخه
محنوزه میگم نصب کنید اون الان که من مشکلی برای این که رفتار درمانی همراه با شناخت درمانی برای شما کار میکنه، با نورو فیدبک هم هیچ موضوع و مسئله ندارم، ولی شما اشاره به ابسشن کردید. به من بگید شما الان از چه چیزهایی احساس بدی میکنید، مضطربید، نگرانید، فوبیا دارید، چه چیزهایی تو زندگیتون الان مشکل و مسئله شماست؟
بیشترین مشکلم همیشه اول از همه شروع میکنم، یعنی اول که اومده بودم اینجا همش نگران خواهرام بودم، بعد یکی یکی که آوردمشون، بعد دوباره دیدم که خیلی جالبه، حالا نگران مامانم هم. بعد حس کردم این اصلا یه سایکله، همجوری ادامه پیدا میکنه.
نه خب میتونه فقط انکار خود باشه، یعنی بخواید با خودتون نرسیدن. آقا داستان نگران خواهرها یعنی چی؟ همه آدما میتونن یه اعتبار بگن نگران بچه‌ام، ولی نگران یعنی چی؟
بله ببینید، میخوام توضیح بدم. مثلا کارم که سر کار، تو کارم که تموم میشه، میخوام تو خونه برسم، پشت توی ماشین که هستم من احساس دلشوره دارم.
دلشوره برای چه چیزی؟ نه سب کنید، نه سب کنید رازی، سب کنید. نه دلشوره برای چی؟
هیچ دلی،
یعنی بدون این، یعنی برای تو ناشناخته است.
بله.
یعنی فکر میکنید یه اتفاق بدی افتاده یا میفته؟
نه فقط انگار میخوام به جایی که، انگار میخوام فقط برسم به جایی که رسیدم. راه الان
ناخه اون سبب دلشوره نمیشه عزیز. نه ماجرای عجله شما که نمیتونه. ببینید شما یه گرفتاریتون اینه که خیلی چون یه جوری خودتون برای خودتون هی حرف زدید، برای خودتون چون فکر باید روشنه، برای بقیه هم روشنه. حتی نوع موضوعی که مطرح کردید، اون گزارشتون خیلی خوب بود عزیز، ولی الان به من بگید چون این دلشوره باید برای یه چیز باشه. اگه به من بگید اتفاق بدی نیفتاد یا نمیفته، دلشوره برای چی؟ پشت فرمونم مثلا راه 20 دقیقه رو میخوام چیکار کنم؟ 19 دقیقه برم، 2 دقیقه برم، برای بالا چه فرقی میکنه؟ من میخوام برم تو خونه چیکار کنم؟ میشینم مثلا تلویزیون تماشا یا با خواهرام حرف میزنم؟ نه من نمیفهمم. نه ببینید یه ذره دقیق تر باشه، دلشوره از یه چیزی باید باشه، یعنی یه نگرانی مبهمی حتی میتونه باشه، حتی تو هیچ بیمورد خونه آتیش نگرفته باشه. من دنبال اونم، برای که اونه که نشون میده شما کی هستید. و الا این که شما من بگید من یک نگرانی دارم، دلشوره دارم، ولی همیشه به یه چیزی مرتبطه. حالا قبلا ماجرای مثلا اشاره کرد به نگران خواهران بودم، حالا اون کاری به اون نرم، ولی الان شما از محیط کارتون دارید میرید خونه، دلشوره چی دارید؟
دلشوره که خب
دارم
نه ببینید
همین جاست، یعنی میتونه اصلا دلشوره شما به این مرتبط باشه، تا حالا که کار میکردید مشغول بودید، خودتون رو حس و احساس نمیکردید، حالا باید خودتون رو حس و احساس کنید.
بله
تا حالا مثلا فرض کنید تصمیم ها رو براتون به دلیل کارتون گرفته بودن، حالا شما باید انتخاب کنید، شما گرفتار یه مقدار مثلا love hate relation هستید با خواهرا، بنابراین این مهر و کین شماست که نگرانتون میکنید که بریم مثلا سر یه چیزی با هم اختلاف پیدا نکنید. یعنی ببینید به یه چیزی باید تا اون رو مشخص نکنید، من نمیدونم کی میتونه شما رو معالجه کنه یا احتمالاً بگه مشکل شما از کجا میاد. من حرفای شما رو شنیدم ولی نمیفهممتون، یعنی من میدونم شما استراب دارید بسیار خوب، ولی الان من نمیدونم شما هایپر اکتیویتی دارید، بیقراری دارید، استراب دارید، حالت منیک رو دارید، گرفتاری های دیگری رو دارید، نمیدونم. شما اولا ازدواج کردید یا نه؟
نه من ازدواج.
چرا؟
فرصتش رو پیدا نکردم.
نه نه سر به سر من نگذارید، مگر آدم ها قراره فرصت پیدا کنن برای ازدواج؟ فرصت نمیخواد. شما با یکی میرید بیرون ازدواج میکنید، شما برحال در زندگی میکنید. ببینید عزیز، چرا گفتم شما برای خودتون یه چیزهایی میگید سر هم میکنید که اصلا هیچ معنی نداره؟ فرصت یعنی فرصت مثلا کی؟ بقیه مردمی که ازدواج کردن فرصت داشتن و شما چرا نداشتید؟ مثلا تفاوت شما با بقیه مردم چه بوده؟ 35 سالتونه.
بله.
خب به من بگید چه چیزی شما رو ناراحت یا نگران میکنه، چه اتفاقی، چه حادثه‌ای، چه چیزی شما رو میترسونه، هر جور دلتون میخواد، چون من هنوز نفهمیدم شما چتونه. ببینید شما مثل این مونی که بری فلان دکتر بگی آی دکتر درد دارم، بگی کجا، بگی نمیدونم. شما من میخوام از چی میترسید؟ اصلا کی به شما گفته شما وسواس دارید که به شما قرص دارن برای وسواس؟ وسواس چی دارید؟
توی کارم.
یعنی چی؟
یه جوری شده بود که مثلا من چون تو آزمایشگاه کار میکردم مثلا به حالتی رسیده بودم که پیپتینگ رو، من پیپتینگ مثلا خوب بود ولی انقدر یک روز علکی هی میکشتم بالا، میگفتم نه این درست نیست. چیز شد بردم یه حالتا نتونستم کارم رو تموم کنم.
خواب شما چطوره؟
خوابم خوب میخوابم، فقط صبح خستم.
خب خواب از خوب نمیخوابید؟ ولی که ما میخوابیم ولی که خسته نباشیم. چه ساعتی معمولا میخوابید؟ چه ساعتی بیدار میشید؟
الان 10-11 میخوابم و ساعت 7-7:30 بلند
میشید. وسطش هم بیدار میشید؟
نه اصلا.
به من بگید ولی با وجود این صبح خسته اید؟
بله.
آیا خوابهایی که شب دیدید یادتونه یا فکر میکنید خواب ندیدید یا خواب نمیبینید؟
خواب نمیبینم. بیشترش هیچ وقت یادم نمیاد.
به من بفرمایید که چقدر سطح انرژی شما چقدر پایین و بالا میره در شبانه روز؟
معمولا بعد از ظهر خستم.
شما که صبح که بلند میشدید هم خسته بودید؟
بله. میام سر کار بهتر. بعد
وقتی که شما متوجه شما در کودکی از نظر جنسی مورد آسیب یا آزار قرار نگرفتی؟
کودکی من هیچ یادم نمیاد.
یه ذره بزرگتر
چیز که بودم توی دبیرستان. بله.
چه سنی بودید عزیز؟
فکر میکنم 13-14 سال.
این ماجرا یک بار بود یا بیشتر؟
بله نه یک بار بود. عموم بودن و من حتی دم خونه شون چون با ما زندگی میکردن، یعنی خونه بغلی ما بودن و من در خونه رو که باز کردم، در خونه رو که باز کرد فقط من تو چی هم و من به کسی هم هیچ وقت چی ندارم. این همیشه هم به هم سوال بود که چرا من مثلا پدر و مادرم اطمینان نداشتم که بگم.
چقدر دلتون میخواد ازدواج کنی؟
خیلی.
شما احتمالا از ظاهر و زیبایی هم برخوردارید نیستید؟
بله.
خب یعنی پسرها کورن؟ ببینید عزیز، من موضوع رو یه ذره جدیتر در شما میبینم.
یعنی
ببینید عزیز، شما یه موضوعهایی رو ناچار به دلایل شرایط و ویژگی‌هایی که داشتید در خودتون پنهان کردید یا انکار کردید و اونا داره اذیتتون میکنه عزیز، و احتیاج به این داره که با یه خانم روانشناس خوبی که میتونید بهش، یعنی به دلایلی دیگه جای اونقدر نگران نیست، اطمینان کنید، با خودتون رو باز کنید. ای بسا بعید نیست که شاید یه هیپنوتیزم بتونه کمکتون کنه که برید سراغ حوادث و اتفاقات. آره عزیزم، به هر حال مواظب خودت باش و اونجا یه کسی رو پیدا کن، اونجا اگر ایران رفتید یه کسی که بتونید مدتی باش کار بکنید میتونه کمکتون کنه. اوکی، خواهش میکنم عزیز. شنوان عجمند، یک دقیقه به آخر وقت مونده، بنابراین من نمیتونم از دوستان خوب و عزیزی که روی خط هستن برای این یک دقیقه دعوتی برای گفتگو بکنم. اون چیزی که همیشه تو زندگی ما مهم هست این است که فرصت و جرأت این رو پیدا کنیم که با واقعیت روبرو بشیم. همیشه عرض کردم دوای درد ما واقعیت مسائل و مشکلات ما از انکار و یا بی‌اعتنایی نسبت به واقعیت. امید من این است که ایشون بتونن راحت و آسوده با کسی صحبت کنن و مطمئنن وقتی که بتونن خودشون باشن و راحت و آسوده از پناهگاهی که به نظر من برای خودشون فراهم کردن بیرون بیان، چون واقعا ضرر و خطری نداره، احتمالاً راهشون رو پیدا میکنن و در اون جای که پنهان شدن تا آرام بگیرند و آسوده باشند دیگه نخواهند موند. برحال متاسفم که موجب ناراحتی